گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 13 می 2025، مصادف با 23 اردیبهشت ماه 1404.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
سلام و احوالپرسی. برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس هست 201-747-900-2400 و لطفاً به مطلب روی صفحه هم یه توجهی بفرمایید که مدت زمان صحبت 5 دقیقه است، برای خانواده 7 دقیقه است. به جز اشخاصی که پیغامی دارن که واقعا مهمه و به درد همه میخوره و موافقت میکنیم که بیشتر از 5 دقیقه یا 7 دقیقه بشه. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، خواهش میکنم.
ممنونم از شما، خدا قوت. خواستم انشایی رو آماده کرده بودم که براتون خواستم بخونم.
ببخشید، کسایی که زنگ میزنن اول اگر میخوان اسم کوچیکشون رو بگن یا کل اسمشون رو بگن و بگن از کجا زنگ میزنن. بفرمایید شما اسم حداقل اسم کوچیکتون چیه؟
بله حتما، شرمنده، ببخشید. من شعله هستم از رشت.
بله خانم شعله، بله از رشت. بفرمایید، خواهش میگونم.
او فضولی بوده است، از اقتباس کرد و مختار مطلق اعتراض. زمانی که توجهم بر روی دیگران هست، من از برکت لحظه حال بی نصیب میمانم، منقبض هستم. داشتن حس غرور باعث انقباض من می شود. زمانی که می توانم به کسی محبت کنم و در درون به خودم می گویم نه، او پررو می شود، اون لحظه منقبض می شود. بودن با قرین، گوش دادن به حرفهای اونها که باعث می شود چند روزی در ذهن من بماند و مرا با خود به این طرف و آن طرف می کشد، اون لحظه منقبض هستم. غیبت کردن دیگران و ایراد دیدن در آنها مرا منقبض می کند. وقتی در جمع هستم خودم را آگاه و عاقل می بینم و دیگران گمراه و ناآگاه، اون لحظه منقبض هستم. وقتی می خواهم دیگران را نصیحت کنم و اونها را اصلاح کنم، منقبض هستم. زمانی که به نزدیکانم گفتم که من در راه آموزه های مولانا هستم و راه او انسان ساز است و روی من تأثیر داشته و شما هم بیایید در این راه، و اونها علناً به من گفتن که هر کس در این راه رفت خدازاری داره، اون لحظه منقبض شدم. واقعا برای من افتاد. وقتی که انتظار دارم با فضا گشایی در آینده چیزی به دست بیاورم منقبض هستم. وقتی که تلاش می کنم افکارم را از ذهن ببرم منقبض هستم. وقتی که در کارها عجله می کنم و تمرکز در حرف زدن ندارم و بیقرار هستم منقبض هستم. و که شیطان است تعجیل و شتاب، لطفی یزدان است صبر و احتساب. وقتی که میخوام در چشم دیگران کامل دیده شوم و نظر اونها برای من مهم میشود در انقباض هستم. وقتی که زندگی را در همه نمیبینم و آنها را جدا از خود میبینم منقبض هستم. وقتی که در رعایت قانون جبران معنوی و زنگ زدن به برنامه کوتاهی میکنم و کمکاری در تکرار ابیات میکنم اون لحظه منقبض هستم. هر که نفس خویش را دید و شناخت اندر استکمال خود دو اصل تا. استاد این چیزای مهمی بود که من باش مواجه هستم، البته خیلی زیاده ولی برها کوتاه کردم و اون اصلیات رو گفتم که شاید برای دیگران هم مفید باشه. و یک نوشته ای که من برای من مهم بوده خواستم باتون به اشتراک بذارم با بینندگان عزیز.
بفرمایید.
اگه روزه بدید. بله. این شعر من فعلا تموم شده.
خیلی ممنون. بفرمایید. خواهش.
این نوشته رو
بله 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 خواهش میکنم.
تشکر. دیدن عیب‌های دیگران چشم‌پوشی از نقاط مثبت آنها یک علت مهم دارد و آن این است که شخص اگر به نقاط مثبت دیگران توجه کند ممکن است اعتماد به نفسش کم شود و احساس حقارت کند. اما توجه به نقاط ضعف دیگران باعث می شود شخص از خودش خوشش بیاید و خودش را از آنچه هست بهتر بپندارد. به عبارت دیگر وقتی ما به نقاط قوت دیگران توجه می کنیم ما به دست پایین رابطه تبدیل می شویم و تمرکز بر نقاط ضعف دیگران ما را به بالا دست رابطه تبدیل می کند. وقتی به عیب‌های دیگران توجه می کنیم احساس معصومیت، احساس برتری، احساس حقانیت، احساسات نظیر آنها در ما پدید می آید و هیجانات خوشایندی در ما ایجاد می کند. به همین سبب ما از کنار ویژگی های مثبت به راحتی می گذاریم ولی بر یک نقطه منفی کوچک تمرکز می کنیم، آنقدر آن را در ذهن می پرورانیم تا از آن کوهی می سازیم. و در خاتمه علت ابلیس اناخیری بوده است. این مرض در نفس هر مخلوق هست. استاد همین بوده، ممنونم. و اگه اجازه بدید این صدایی که در برنامه 1029 شما غزلش رو خوندید رو من صدایی که اولش رو بخونم.
بله بله خواهش می‌کنم.
از این پس جفا کنی، سوگند بشکنی و جفا رو رها کنی. امروز دامن تو گرفتیم و می‌کشیم. تا کی بهانه گیری و تا کی بهانه گیری و تا کی دعوا کنی؟ میخندد آن لبت سنما مژده میدهد کندیشه کردی که از این پس وفا کنی. و یک بیتی که یک غزلی که من خیلی با اون روزانه میخونم و بعد اون خیلی انرژی میگیرم اینه که میگه
کافیم بدهم تو را
من جمله خیر. بی سبب بی واسطه بی واسطه یاری غیر. کافیم بینان تو را سیری دهم، بی سپاه و لشکرت میری دهم، بی بهارت نرگس و نسرین دهم، بی کتاب و اوستا تلقین دهم. کافیم بیدار و درمان کنم، نور را و چاه را میدان کنم. آها. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. خیلی زیاد. البته اینا مثنوی غزل نیست و کافیم بیداروت، یعنی بدون دارو، یعنی شما را درمان میکنم. خیلی زیبا.
بیداروت نیست، بیدارو.
بیدارو تو را دیگه، یعنی بیداروت.
بله
بیدارو. خیلی ممنون خانم شعله. عالی. خداحافظی میکنم با تون.
قربون شما. خیلی ممنون استاد. زحمات شما. تشکر. پاینده باشید. خدا نگهدارش.
بله، اولا که خواهش کردم سه نوع انشا بنویسید. یکی الگوهای انقباض بود که شما به خودتون نگاه کنید، خودتون رو زیر نور افکن قرار بدیم، ببینید چه فکرهایی میکنید و چه کارهایی میکنید منقبض میشین. برای اینکه این همونطور که بیت خوندند گفت، مولانا گفت که انسان منقبض شده و فضول شده، یعنی من ذهنی درست شده، فضول شده در کار خداوند یا زندگی. و گفتیم شما ببینید چجوری منقبض میشین، چه فضول میشین در این لحظه، نمیذارین اون حرف بزنه و شما حرف میزنین. دومین انشا خصوصیات کاتب وحی بود که عموما در ما هم هست، اگر پیدا کنید خاصیت های روحی روانی و ذهنی کاتب وحی رو که داستانش رو خوندیم، میتونید خودتون رو شناسایی کنید که چه کارهای اشتباهی میکنید. یکی دیگه هم بود، مولانا صحبت کرد از معکوس بینی، کج بینی، یعنی ما عوضی میبینیم، و گفتیم و کج روی، کج بینی، کج روی یا معکوس بینی، معکوس بینی رو به کار میبره، کج روی رو به کار میبره، کج بینی رو به کار میبره. گفتیم که ببینید شما این کج بینی ها رو چجوری میتونید در خودتون درست کنید. این سه تا انشا رو قرار شد بنویسید و بیاین اینجا بخونید. بله، اینکه واقعا منقبض میشیم، ما خسیس میشیم، تنگ نظر میشیم، اصلا این از اصلمون به دوره. برای اینکه ما یه کانالی هستیم که زندگی رحمت خودش رو به جهان پخش میکنه. شما اصلا برای همین اومدید. اینکه میخواهیم به چی ظلم کنین یا درگیر بشین یا کم بدین یا ندین، اصلا اون کجبینی من ذهنی هست. بفرمایید. سلام علیکم.
الو.
بله بله بفرمایید.
ببخشید فاطمه هستم، گل پیغام مزاحمتون میشم.
خانم فاطمه خواهش میکنم بفرمایید. ممنونم.
آقای شهبازی، من ببخشید خونه مادرم هستم و انشاء نوشتم، منطقه الگوهام نوشتم هم که کاتب وحی، ولی بیشتر میخواستم اگه اجازه بدین در مورد اختزایی که بیشتر من متوجه شدم، البته میگم چون اینجا هستم زیاد دسترسی به نوشته هم ندارم،
هرچی میل داریم بله صحبت کنید. حالا بله بله، هرچی که میخواییم بگیم. بله،
در مورد اختزای من ذهنی و اختزای زندگی چون لحظه میخواستم بگم که
آفرین،
شاید باز من شنیده بودم توی برنامه های توی این سال ها، توی این اختزای این لحظه چی هستش، تو الان هر کاری داری میکنی داری اختزای من ذهنی تو انجام میدی یا بر اون اختزای هوشیاری انجام میدی. این خیلی این چند وقت به من کمک کرده که حواسم هر لحظه جمع کنم، ببینم هر فکر که دارم میکنم، هر کاری دارم میکنم، دارم به اختزای زندگی این کار انجام میدم یا اون اختزایی که ذهنم میگه، و این خیلی داره به من کمک میکنه که توی لحظه بیام و مدام از خودم میپرسم الان بر اساس اختزای زندگی دارم کار میکنم یا ذهنم. نشونش هم اینه که وقتی که بر اساس ذهنم دارم کار میکنم، یکی از الگوهای منقبض کننده زیر اونجا داره کار میکنه، نگاه میکنم به این از ترسمه، از هر کدوم از این دردهایی که تو گذشته دارم یا از همانگیگی، از اینا نباشه کاری که میخوام انجام بدم. اگر از اونا باشه میبینم که کار خرابی میکنم، ولی وقتی که نگاه میکنم میبینم نه، این کاری که میخوام بکنم با آرامش دارم انجام میدم، متوجه میشم که این از زندگی داره میاد و کاری که انجام میدم خراب نمیکنم و تو حال هستی تو هر کاری که دارم انجام میدم.
بله
بخشی بیتش حالی هایم نیست. خب در مورد معکوس بینی هم این مقدار یه چیزایی الان به ذهنم اومد، اینا رو اگه
بفرمایید. بله بله
بگم.
بله بله
معکوس بینی ها زیادی من خیلی تو این سال هایی که کار میکردم، همزمان خب ما که بازه شروع میکنه همزمان همطور ذهنم که میاد بالا در کنار پیشرفت ما، اونم هی دخالت میکنه و من واقعا نمیدونستم. الان همین خیلی بیشتر دقت دارم میکنم که هر لحظه باید حواسم باشه. فکر میکردم یکی از همین معکوس دنیاهای من این بود که فکر میکردم واقعا تو آینده حالا من باید حضور زنده بشم یا تو آینده من صبر کنم، حالا از اون پندار کمالی که داشتم صبر کنم تا گذارم بهتر بشه، حالا هم یا مثلا خودم بیشتر بیان کنم، یا اینکه کاری که شما از من خواستی رو انجام میدادم، ولی انقدر این ذهن معکوسی بود که همش این سر من حرف میزد و من دیدگاه اون رو پیش میبردم، اصلا من ذهنی میشدم که دوام گفتش که تو حرف کن، مثلا الان هنوز وقتش نشده، یا مثلا الان به حضور رسیدن یه چیزی کرده بود واسه من توی آینده. شما هرچی هم میگفتیم میرسیدم یه لحظه بهش، ولی دوباره این از ذهن من میبرد که با تو این لحظه است، مثل فرزندان عزیز که پدرشون رو دیدن و پدرشون بهشون گفتش که پدرشون از اونا جوان تر بود، یعنی زندگی رو دیدن اونا، و یکی از اونها وقتی پدرش رو دید شناخت، یعنی همون لحظه متوجه شد که یعنی هم من لحظه به لحظه باید فضاگوشی های کنم، این لحظه به لحظه فضاگوشی های ماست که رو هم جمع میشه، بعد به مرور زمان دل ما رو بازتر میکنه. ولی من فکر میکردم تو آینده است، من رو تو آینده، یعنی هر چی که من اینو باز من خیلی متوجهش میشدم ولی گمش میکردم. و این داستان اوزر که فرزندان اوزر که خیلی به من از برنامه 27 کمک شد. و یه چیز دیگه هم این که واقعا فکر میکردم آقای شهبازی، من فکر میکردم مثالا همش فکر میکردم که من باید خودم حالا هر جوری هست به پیرم نزدیک کنم، حالا از لحاظ بود مکانی هرچی نزدیک تر بشم من بیشتر میکنم. بعد دیدم که نه، اصل کار با خود منه، یعنی که من فضا گشایی کنم. من سالها این زمینه نوشتم مثل کاتب وحی، ولی چون که اون کاری که شما میگفتی من نمی کردم و اون کار این بود که خیلی خب قوانین رو باید چون مسیر رعایت کنی، یکی و دوتا نیست، یکی از این ها این بود که من بیتا تکرار می کردم. اگه بیت الان پیشرفتی که من میگم مرتب دارم، الان ببینم پیشرفت بیشتری دارم میکنم از تکرار زیاد بیتا هست که اصلا برام داره باز میشه موضوع چیه. یکی این که الان داره باز داره بیشتر الان متوجه میشم که من باید بیان خودم رو بیان کنم، من باز از تکرار بیتی خودم انجام دادم، یعنی واقعا کار به خود منه. شاید مثلا دوستان این اشتباهی که مثلا من میکنم من کردم دیگران بکنن که حالا هرچی نزدیکتر بشی به پیرت تو میتونی موفق‌تر باشی. درسته که خیلی فیلم روی آدم اثر میذاره، ولی خیلی در زمان پیغمبر هم بودن، حتی در کنار پیغمبر زندگی میکردن، خود کاتب و از نزدیک کنار پیغمبر میمیشست و میروشت وحی رو، ولی نتونست روی اون پیغمبر اثر بذاره. چرا؟ چون که اون فضاگشایی نمیکرد، سینه‌شو باز نمیکرد، گوش نداره به حرف پیغمبر، فقط نوشته بود عمل نکرده بود. و من اینا رو توی خودم دیدم مثلا توی متنم نوشته بودم ولی میگم الان
خواهش میکنم
خونه نیستم و خدا رو شکر کلو برم یه متوجه میشم میدونم که فقط باید خودم و روی خودم کار کنم بعد همه کار دست منه و مهمترین کس تو زندگی خودم هستم
آفرین
من میتونم خودم عوض کنم
آفرین
و این باعث شده که من خودم بیشتر مشکلی که داشتم که سالها خودم دوستانشم داره اصلا داره برای من باز میشه داره خیلی اصلا میگم موضوع برای من جور دیگه میشه برعکس میشه
بله
خودم خیلی بیشتر دوست دارم و نشونش هم اینه که بیشتر وقت میذارم روی خودم
عالی 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 خواهش میکنم عالی خداحافظی میکنم با تون نوشته هاتون رو بعدا بیاییم مفصل بخونید خدا حافظ شما
خدا نگهدار
بفرمایید
الو
بفرمایید خواهش میکنم
الو سلام آقای شهبازی عزیز
سلام علیکم خواهش میکنم
آقای شهبازی من مریم هستم از عراق تماس میگیرم بار اول من تماس میگیرم
خانم مریم از عراق بله بله یه لحظه گوشی خدمت یه لحظه گوشی خدمتتون یه لحظه گوشی خدمتتون باشه
بله چند
بله این شماره تماس با پشتیبانی گنج حضور رو صفحه هر سوالی دارین خواهش میکنم یا تلفن بزنید یا از طریق تلگرام یا واتساپ با این شماره تماس بگیرید یا این شماره تلفن خود منه که هم میتونید زنگ بزنید پیغام بذارید هم از طریق واتساپ یا تلگرام پیغام بفرستید و سعی کنید پیغام بفرستید خواهش میکنم زنگ نزنید ولی بله ممنونم از شما بفرمایید من فقط میخواستم یه اعلامی بکنم اینجا ببخشید بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای شهبازی عزیز این شماره رو شما خودتون به من توی تلگرام دادین. گفتم میخوام که به برنامه زنگ بزنم. مهد قانون جبران.
بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید صحبت کنید خانم.
بله.
میترسم قطع بشه صحبت هاتون رو بکنید.
آها. بله خواهش میکنم. آقای شهبازی من خیلی مثل دوستان حالا از این پیغامایی که به این شکل دوستان میدن ندارم که بدم ولی میخواستم یک از آشنایی خودم با برنامه و تأثیراتی که برنامه روم داشته اجازه دارم بگم
بله بله خواهش میکنم هر چی میل دارین
خواهش میکنم آقای شهبازی عزیز نمیدونم چطور بگم من دغدغه مولانا رو داشتم الان که فکر میکنم و خیلی انفال حافظ میگرفتم خیلی استرس و استراب زیادی داشتم و اینا یادمه که یه روزی یه بار از دلم گذشت که ای کاش با مولانا آشنا میشدم من سال 99 همسرم از دست دادم و این در حالی بود که من یه دو سه ماهی بود با یه دوستی آشنا شده بودم خیلی تصادفی توی کامنت از طریق فضای مجازی و ایشون به من بعد از فوت همسرم دو سه ماه بعد از فوت همسرم برنامه شما رو معرفی کرد و این شد که من به گنج حضور وصل شدم اوائل برنامه رو زیاد متوجه نمی شدم ولی خب با پیج آقای قوی دل آشنا شدم و به واسطه ایشون برنامه رو بیشتر درک کردم و یه به قول خودمون گنج حضوری شدم یه جورایی الو صدای من
بله بله میاد بله خیلی هم خوب
زنده باشین آقای شهبازی عزیز من خیلی مدیون شما هستم مدیون شما و برنامه گنج حضور من آدمی بودم که سر تا پا استرس و استراب بودم البته الانم هستم همونطور که الان یه مقدار استرس گرفتم استرس و استراب داشتم همش ناراحت بودم از زندگی رضایت نداشتم و حتی گاهی اوقات دیگه مرحله رسیده بودم که این جمله از ذهنم میگذشت که آرامش کجایی و واقعا دنبال آرامش بودم و به واسطه این دوست عزیزی که من مدیونشون هستم گفتم دنبال عشقم عشق رو دوست دارم پیدا بکنم و ایشون برنامه رو به من معرفی کردن و برنامه شما رو گوش میکنم و زمانی که همسرم فوت کرد من 3-4 ماه بعد از این یعنی خدمت شما موقع پیام دادم همسرم که فوت کرد تا 1 سال خودم رو پیدا نمی کردم. یعنی ضربه شدید خیلی خورده بودم، ناگهانی بود فوتشون با 2 تا بچه و اینا، و دیگه اوج ناراحتی من شبی بود که احساس کردم که کل کره زمین تنها ترین آدم هست. یعنی واقعا این حس کردم استرامی شکستی و من تنها توی کره زمین هست. این اوج دردی بود که من تجربه کردم و دیگه از اون وقت که افتادم یه جورایی روی سرازیری با برنامه شما الان به شدت علاقمند به برنامه هم خیلی علایقم و هیچی فقط چیزی که میتونم بگم به هیچی نمیخوام، هیچی جور برنامه نمیخوام، حتی شاید یکم زیاده روی باشه ولی راستش اصلا دوست ندارم جایی برم، دوست ندارم کسی بیا، فقط من باشم و برنامه گنج و حضور، همین، فقط من و گنج و حضور. تنها نمیگم خیلی سال پیش رفت آنچنانی که خیلی الان حضور رو تجربه کردم و اینا، ولی تنها مدالی که میتونم به خودم بدم اینه که به قول خود مولانا لنگلوپ و خط شکل و بیعدب روی اون میبریج و او را میطلب، من تمام این 2 سال و نیمی که با برنامه آشنا هستم و دیگه به شکل جدی از دیمای 1401 شروع کردم برنامه 943 بود فکر میکنم دیگه نوت فرداری کردم که درستان دیگه درد گرفت یه مدت امتونستان نیستم، فقط میمیدیستم و فقط با برنامه هم صبح شب اگرم نباشم فکر و ذکرم برنامه هم.
بله.
و تجربه هم که از برنامه اخیر داشتم اگر وقت دارم یه تجربه که
بله.
برای قانون جبران اینا
بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم.
من یه یکی دو ماهی به واسطه یه مسئولیت شخصی سری کارهایی که برای شما یه مقدار از برنامه فاصله گرفتیدم و واقعا ناامیدیه که شما تو برنامه 1027 مطرحش کردیم به شدت سراغ آمده و اصلا دیگه همچه که خدمت من تو پیام هم عرض کردم حس میکردم که یه جورایی از کاروان و همه چیز جدا موندم، دیگه احساس غریبی میکردم، میگفتم من دیگه جدا شدم و فلان اینا، و یه روزی که خیلی ناراحت بودم و خیلی به شدت خسته بودم همینجوری اینستاگرام رو باز کردم و همون تیکه از مربوط به ناامیدی بود که از زبان خانم مرجان فراخترش تعریف کردم و خیلی اون تاثیر گذاشت. و در کل میخوام خدمتتون عرض بکنم برنامه 1027 برای کسیه که ناامید شده و واقعا دقیقا حالتهای من و تمام اون واگویه‌های ذهنی من و تمام اون چیزایی که از ذهنم میگذشت، حرفایی که با خودم میزدم، اصلا شاید این گنج حضور برای من نیست، اصلا من این کاره نیستم، اصلا چرا باید بعد از 2 سال و نیم خوندن و نوشتن و این همه گوش دادن من مثلا با 1 ماه 40 روز گوش نکردن اینجوری بشم، چرا دوباره افکار اومده بالا، چرا دوباره من ذهنی قوی شده، و تمام اینها رو ابیات مربوط به ناامیدی هم هست که الان نمیتونم بگمشون از ذهنم پریده، اونا انگار برنامه واسه شخص من انگار ساخته شده بود و من اونو گوش کردم و الان هم 1028 که شروع کردم دارم گوش میدم ادامه همونه و باز داره یه مسائل دیگه برام باز میشه. خواستم که تشکر بکنم از حضورتون، از وجودتون، وجود نازنینتون که واقعا عصر و زمانه و دوره ما رو پر نور کردین. آقای شهبازی عزیز دستانتون رو میبوسم.
خواهش میکنم، شما لطف داریم، ممنونم، خیلی خوب بود خانم. بله دیگه فرمایشاتون تمام شد، چیزی دیگه نداریم بگیم.
خواهش میکنم. من وقت برنامه رو نمیگیرم، حرف زیاد دارم ولی میدونم وقت برنامه محدوده.
بله
حقوق دوستان رو ضایع نمیکنم.
انشام اگر انشام نوشتین دوباره بیاییم بخونین، خواهش میکنم. بله ممنونم، پس خداحافظی میکنم باهاتون.
زنده باشین، خواهش میکنم. آقای شهبازی.
بله
من اجازه دارم یه مقدار چون یه تحت دایی دارم یه آوازی رو بخونم؟
بله شما اگه حالتون اینقدر خوبه که میخواین آواز بخونید چرا نه خانم؟
آقای شهبازی من آواز رو زمانی که خواهی میکنم از شما و دوستان که وقت میگیرم. زمانی که آواز شروع کردم گفتم دیگه اینه، این تهشه، این چیزیه که من میخواستم، این همون بهشت برینیه که من دنبالش بودم. یه برگه ای از خودم پیدا کردم روش نوشتم که چند سال پیش بوده، نوشتم یا یه بهشتی از این زیباتر به من نشون بده یا من دیگه به اون جهنم قبلی بر نمیگردم. و واقعا میبینم که چند وقت بعد با برنامه گنج حضور آشنا شدن دیگه تمایلی به این وادی آواز و موسیقی هم از تو از دست دادم، یعنی اصلا هیچی نمیخوام جز گنج حضور و مولانا.
بله خیلی خوب. حالا بفرمایید. خواهش میکنم.
گوشه این هست به نام حزین توی موسیقی ایرانی، مضمون زیباست، اگر بتونم صدام یاری کنه.
بفرمایید.
حدیث روز نگویم گل بهش نگویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم خدا. یا یا
خیلی زیبا خانم،
تقدیم
حضور
شما.
عالی عالی، ما هم خوشحالیم که حالتون اینقدر خوب شده در اثر به اصطلاح توجه به مولانا و تعهد به مولانا، چه شما میتونید آواز بخونید. بله ایشون البته قطع شدن. عرضم به حضورتون یه مطلب کوتاهی عرض کنم راجع به ناامیدی و اینکه خیلی ها انتظار دارن که در عرض مدت کوتاهی بی درد بشن. میدونین که همه ما اول من ذهنی درست میکنیم و اینجا من ابیات مولانا رو میخونم، شما وقتی با این ابیات برخورد میکنیم به وسیله من ذهنی تونه و طرز فکر اونه و طرز برداشت اونه که مولانا به این طرز فکر رو برداشت و دید، میگه کژبین، معکوسبین. بنابراین شما اون چیزی رو که مولانا میگه متوجه نخواهید شد مگر اینکه متعهد به برنامه بشین و مدتی صبر کنید. این کلمه رو شما یه جایی بنویسین، صبر، چندین بار تکرار کنید و معنی صبر هم مردم نمیخوام متوجه بشن. یه چی صبر، یه چی سکوته که این دوتا رو اصلا میزنه که من ذهنی متوجه نمیشه. درسته. در نتیجه وقتی شما مولانا رو میخونید و با من ذهنیتون تجزیه و تحلیل میکنید و میگین که معنیش اینه، معنیش اون نیست که شما الان فکر میکنید. در نتیجه به این ترتیب که مولانا بخونید یا به برنامه گوش بدید موفق نخواهید شد. و حالا میگین ناامید شدم و چارهش چیه؟ چارهش صبر، ادامه دادن و صبر، گوش کردن به پیغام های تلفنی و سکوته، تمرکز رو خوده، ادامه ادامه ادامه. کسایی که عجله میکنند، با عجله میخواند به اونجا برسند و من ذهنی دائما عجله میکنه چون در مقایسه است. یکی از دلایل عجله، ما میگیم که من میخوام جلو بزنم، این آقا یا خانم یه ساله به حضور رسیده، من دو ماهه میرسم، من با آدم دیگه ای هستم، این انا خیرون یعنی من بهترم کار شیطانه. اینم در نظر بگیرید که عجله نکنید. شما باید تمرکز رو خودتون باشه، صبر کنید، کار کنید، صبر کنید، کار کنید. بالاخره یه روزی متوجه میشین که این فضای مقدار باز شد، شما همون بیتی که هزار بار خوندین نفهمیدین الان فهمیدین چی میگه. وقتی میفهمین که میدونین که این بیت کدوم جای غلط شما رو نشون میده، کدوم غلط بینی شما رو نشون میده، اون موقع فهمیدین. نه اینکه آقا این چه چیزی نیست میخوام معنی کنم. معنی ادبی رو نمیگیم ما. یکی دیگه که خواهش میکنم توجه کنید و این اشتباه عمومی مرتب میپرسن و اون فکر میکنم مولانا رو گوش کردم پس از دو سه ماه دیگه نباید درد داشته باشن. یعنی هیچ دردی، همش جشن و بزنیم و برقصیم و همش دیگه درون من شاد شد چون مولانا میخونم. این هم یکی از غلط بینی های من ذهنیه. اون چند بیت رو که مولانا خیلی تاکید میکنه دوباره شاید بخونم چند بار تو برنامه ها، میگه قابله گوید که زن را درد نیست، درد باید درد کودک را رهیست. آنچه او بی درد باشد ره زن است، زن که بی دردی ان الحق گفتن است. آن انا بی وقت لعنت شد، آن انا بی وقت گفتن لعنت است. آن انا بی وقت گفتن لعنت است، آن انا در وقت گفتن رحمت است. این سه بیت خیلی مهم، من چند تا بیت بعد از اینم میاد. یعنی چی؟ یعنی قابله اون دکتر، امروزه میگیم زنان و زایمان، به حامله میگه که درد نداری. و یعنی چی؟ یعنی وقتی ما شروع کردیم من ذهنی درست کردم، مقدار زیادی درد هست، مثل خشم و حسادت و ترس و اینجور چیزها، رنجش در همه است، کینه، اینا باید تخلیه بشن از ما. موقع تخلیه شما تجربهش میکنید. برای همه میگن که هر کسی که من ذهنی داشته باشه، الان داره میگه دارین سه بیت، هر کسی که من ذهنی داشته باشه ولی حالش خوب باشه، این راهزنه. یعنی درسته؟ پس قابله اون خانم دکتر یا آقای دکتر به زاهو میگه، حامله میگه درد نداری؟ درد باید داشته باشی. تا درد نداشته باشی نمیتونی کودک رو بذاری. شما اگه درد نداشته باشی این حضور از شما زاده نمیشه. درسته؟ بعد میگه اونی که بی درده راهزنه. یعنی کار درست شما موقع شروع میشه که این دردها از شما بیرون میریزن و شما تجربه میکنید. بعد میگه ازان که بی دردی یعنی الحق گفتن است. هر که مثلا 30 سالشه، یه خانمی آقای 30 سالشه، من ذهنی تمام عیارم داره و مثل چی سالا بگیم گل من ذهنی شکفته شده، از شده میگه بدنمو ببین، صورتمو ببین، پولمو ببین، همسرمو ببین، بچه‌امو ببین، مقامو ببین، برای به خاطر هر تک تک اونا پوز میده. دردم نداره، فکر میکنه حالش خوبه. میگه این راهزنه، دزد. برای کسی که من ذهنی داشته باشه حالش خوب باشه، این حال مصنوعیه، درست نیست. برای اینکه هر کسی بی درد باشه انالحق گفتنه. یعنی چی؟ خیلی مهمه این شما بدونید. فقط اونایی میتونن درد نداشته باشن که از جنس خدا، فقط خدا درد نداره. یعنی رنج به اصطلاح. شما وقتی که به حضور زنده بشین، به بی‌نهایت و ابدیت خداوند زنده بشین، بی درد میشین. ولی اگه من ذهنی داشته باشین، بی درد باشین، میدونین که این مصنوعی پلاستیکیه، این درد اون زیر هست، یه روزی بروز خواهد کرد. حالا شما میخواین که این درد رو بیرون بریزین با فضاگوشایی. فضاگوشایی میکنید، درد رو میبینید، میاندازین. این خودتون هستین، باید خودتون کار کنید. ولی موقع بیرون ریزی درست مثل که سمی از شما بیرون میریزه، حس میکنید این سمو. برای همین که میگه بی دردی انالحق گفتنه. درسته؟ هر کسی بی درده میگه من از جنس خدا هستم. ولی اگه از جنس خدا نباشه بگه من بی دردم، همین این بیت بعدی رو میگه میگه که آن انا، یعنی این که میگه من خدا هستم، بی وقت گفتن، یعنی من ذهنی داشته باشی بگه انا، یعنی انا الحق، یعنی من جنس خدا هستم. آن انا بی وقت گفتن لعنت هست. یعنی من ذهنی داشته باشی بگی انا من از جنس خدا هستم، مطمئن باشین لعنت خدا پشتته. درسته؟ لعنت خدا هم یعنی کجبینی. چی میگم انشا بنویسید. آن انا در وقت گفتن رحمت است. در وقت گفتن یعنی شما دیگه هیچ همانیدگی نداشته باشی، هیچ دردی نداشته باشی، از جنس خدا شده باشی، بگه انا الحق. در این صورت در وقتشه. هر کسی بی موقع میگه، یعنی من ذهنی داره میگه من از جنس خدا هستم، بدون اینکه مورد لعنت کجبینه، خودش به خودش لطمه خواهد. در ضمن لعنت هم یعنی کجبینی. بیت هایی داریم میخونیم بعدم برای شما، الان وقت نمیخوام بگیرم. پس یکی انا در وقت گفتن، یکی انا بی وقت. انا بی وقت همه این منهای ذهنی که میگن حالم خوبه، اصلا بهتر از این نمیشه، اینا انا را بی وقت میگن. حالا برای چی میگفتم اینا را؟ برای این میگم که شما نگین که من نباید درد داشته باشم. یه چیزهایی در ما هست بیرون میریزه و شما در این بیرون ریزی نباید عجله کنید. به اون دوتا مطلب هم که گفتیم، اون مرد کوهی میگفت مرکز ما مثل پر کاه در دست خداوند، مرکز ما مثل دیکه هی میجوشه میاد بالا. به موقعش زندگی به شما نشون میده، منتها در خانه باید باشی حاضر که ببینی لحظه به لحظه حواستون رو خودتونه، فضا رو باز میکنید، حواستون به خودتونه که این لحظه با این رویداد که ذهنم نشون میده خداوند به من چی نشون میده، من اونو بگیرم. پس حواست ما رو خودمونه، فقط رو خودمون کار میکنیم، فضا رو باز میکنیم و ببینیم این لحظه چه اتفاق میفته. و اگر دیدین که مرتب بیرون ریزی های درد، هی رنجش میاد، از پدرم این ناراحتی دارم، از مادرم این ناراحتی دارم، از همسرم این ناراحتی رو دارم، این رنجش رو دارم، 50 تا رنجش دارم، یکی اومد بالا اینو میبخشم، اینا رو به خودتون انجام بدین. حالا در ذهن به وسیله من ذهنی تو نمیتونین عجله کنین. خدا اینا رو پشت سر هم زود بیار، من عجله دارم. اینطوری نیست. یکی را امروز نشون میده، یکی را یه هفته دیگه. اصلا با من ذهنی تو نمیتونین پیش بینی کنین. به تناسب توانایی شما این کار انجام میده. بله دیگه. حالا انشالله که شما توجه کردین. بفرمایید. سلام آقای
شهبازی. شما سرور هستم، از شیراز زنگ زدم آقای شهبازی.
بله خانم سرور، حالتون خوبه؟
جان خیلی ممنون، سلامت باشید. بله. آقای شهبازی، من میخوام این انشاء رو بخونم با اجازتون، که چه الگوهایی در من وجود داره که مانع باز شدن فضای درونم میشه. اگه اشکال نداره آدرس بیت رو نخونم که وقت زیاد نگیرم.
الگوهای انقباض میخونید؟ سه جور.
بله،
انشاءالله. بله بله، خواهش میکنم. خیلی خوب، هر جور میخواین بفرمایید.
چشم. از مهمترین الگوها در من که مانع باز شدن فضا میشود، یک، عدم تمرکز روی خود است. با این الگوی مخرب، سایر الگوهای مخرب من ذهنی نیز در من فعال میشود و من ذهنی موفق میشود با زدن عینکهای گوناگون راه مرا بزند و عمر و سرمایه زندگیم تلف شود. مال رفته، عمر رفته، ای نصیب، مال و جان داده پی کاله معیب. وقتی حواسم را از روی خودم برمی‌دارم، پندار کمالم بالا می آید، قضاوت می کنم، به خودم حق می دهم و من ذهنی خود را بی‌عیب و نقص می دانم و نمی توانم از شر این بزرگ بینی و برتر بودن خود در بیایم، خصوصا که با گرفتن نور از همسایه، از ابیات مولانا و برنامه گنج حضور، الان یک من ذهنی معنوی و چاق و چله هم درست کردم و من ذهنی هم همه جا همه چیز را می داند و یک قاضی بی نظیر است. گفت این اوباش رایی می زنند تا در این شهر خودم قاضی کنند. دفع می گفتم مرا، گفتند نیست چون تو عالمی صاحب فنی. با وجود تو حرام است و خبیث که کم از تو در قضا گوید حدیث. بنابراین به خودم اجازه می دهم دیگران را حرف‌زنی کنم. هرچند در بیرون این کار را کمتر انجام می دهم، اما در دل خودم مرتب در حال ارشاد و راهنمایی دیگران هستم. تا کنی مرغی را حبروسنی، خیش را بدخو و خالی می کنی. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید جفو. و بدین ترتیب با برداشتن تمرکز از خود و بالا آمدن پندار کمال خیلی احساس می دانم به من دست می دهد و انگار خیلی خوب می دانم چه برایشان خوب است و چه بد. چون ملایه گوی لا علمالنا تا بگیرد دست تو علمتنا. وقتی حواسم از روی خودم برداشته می شود خواهنده می شدم، توقع پیدا می کنم و انتظار رفتار خاص از دیگران دارم. می خواهم آنها مطابق با الگوهای من حرکت کنند. گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی فکر چیزی مخواه. چون نخواهی من کفیلم مر تو را جنت المعوا و دیدار خدا. وقتی تمرکزم از روی خودم برداشته می شود عاشق رنج می شدم. خودم برای خودم می بافم، خودم می گویم و خودم هم باور می کنم. عاشق رنج است نادان تا ابد، خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد. وقتی تمرکزم روی دیگران می رود از رفتار آنها می رنجم و دیگر آنها شیخ و باعث من نمی شوند. تو را هرم که بیازور شیخ و باعث توست، که نیست مهر جهان را چو نقش آب قرار. بنده آنم که مرا بی گنه آزور بکند، چون صفتی دارد از آن مه که بیازور برا. چرا ز خواب و ز ترار می نیازاری، چرا از او که خبر می کند کنی آزار. این جفای خلق با تو در جهان، گربدانی گنج زر آمد نهان. وقتی تمرکزم از روی خودم برداشته می شود در چرخه ای از فکرهای پوچ گیر می کنم. آنها را جدی می گیرم و از آنها می ترسم. خود به خود شکل دیو می کردند و از نهیبش غریب می کردند. و آنگاه می خواهم با فکرهای دیگر از این فکرها رها شوم. کی تراشد تیغ دسته خیش را، رو به جراحی سپار این ریش را. وقتی حواسم روی دیگران می رود از یاد می برم که تاج کرم نابر سر دارم و احد و فرد و یگانه ام و نظیر ندارم. تو چه دانی، تو چه دانی که چه کانی و چه جانی، که خدا داند و بیند هنری که از بشر آید. تو هنوز ناپدیدی، ز جمال خود چه دیدی؟ سحری چو آفتابی به درون خود برایی. بنابراین خودم را در حد جسم پایین می آورم، به دویی می افتم، خودم را با دیگران مقایسه می کنم، دچار هر، ترس و حسادت شده و کمیابی اندیش می شدم. بس کن این حبلی که هرس است و حسد، یاد کن پیجیده ها حبل و نفد. از دیگر الگوهایی که ببخشید دو از دیگر الگوهایی که مانع باز شدن فضای درونم می شود ناامیدی است. این ناامیدی دست و پایم را می بندد و مرا دچار ترس می کند. مانند شیطان عمل می کنم. در واقع وقتی پیشرفت خودم را مرتب با خطکش ذهنی اندازه می گیرم نومید و نومیدتر می شدم. چنان گشت و چنان گشت چنان راست نیاید، مدانید که چونید، مدانید که چندید. و این گونه از رحمت واسعه خداوند که آم و خاص را در بر می گیرد نومید می شدم و زنجیری از سبب سازی‌های ذهنی هم کار می افتد که مثلا این کار و آن کار را باید انجام دهم تا به زندگی زنده شدم. انبیا گفتند نومیدی بد است، فضل و رحمتهای باری بی حد است. از چنین محسن نشاید ناامید، دست در فطره که این رحمت زنید. ناامیدی را خدا گردن زده است، چون گناه و معصیت طاعت شده است. نیستم امیدوار از هیچ سو، وان کرم می گویدم لا تیأسوا. دائما خاقان ما کرده است سور، گوش من را می کشد لا تقنطوا. برکشد آن دیر خان زنهار تو، وید خود کن دم به دم لا تقنطوا. آش عبازی فکر کنم وقتم تموم شد. حالا می خواهید بقیهشو انشالله
نه اگه نوشتین خواهش مونم بخونید، حالا نمیتونیم اینو ناقص بذاریم. بله 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 بفرمایید.
خیلی ممنون. یکی دیگر از عواملی که باعث می شود الگوی ناامیدی در من بسیار پررنگ عمل کند احساس بی‌لیاقتی و بی‌ارزشی است و اصلا خودم را قابل زنده شدن به زندگی نمی دانم. فکر می کنم باید بروم و از جهان قابلیت بگیرم، مثلا شعرهای بیشتری حفظ کنم یا به آدمهای دیگر کمک و خدمت کنم. چاره آن دل عطای مبتلی است، داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست، داد لب و قابلیت هست پوست. قابلی گر شرط فعل حق بودی هیچ معدومی به هستی نامدی، و در اثر فعال بودن این الگو در خود همش میخواهم خودم را به خودم ثابت کنم، و این به خاطر این است که من اصلا خودم را دوست ندارم. به همین خاطر دوباره تمرکزم از روی خودم برداشته میشود و برای دوست داشتن و ثابت کردن خودم میخواهم از بیرون و این بار از انسانهای معنوی تایید و توجه بگیرم. تو خوش و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی؟ تاج کرمناس بر فرق سرت، تو قطعینا که آویز برت. و در اثر کار کردن همین الگوی ناقابلی است که درک نمی کنم خداوند این لحظه حاضر است و نیازی نیست برای خودم قابلیت ایجاد کنم و در آینده و زمان روانشناختی به او زنده شوم. در واقع ذهن من هنوز منتظر است که قابل شود. چون بوده دل شده چون، نقد در از کن فیکون، نقد تو نقد است کنون، گوش به میعاد مده. حضرت مولانا میفرمایند پیش انسان من ذهنی که همواره با سبب سازی میخواهد به خدا زنده شود، این کار بسیار خوب و در حد یک خبر خوش است، اما در نظر انسان بصیر که با چشم عدم میبیند، فارغ از تمام الگوهایی که ذهن ردیف میکند و شرط ناقابلی و دیگر الگوهای مخربش را فعال میکند، زنده شدن به زندگی این لحظه امکان دارد و همین دم انجام میشود. وهم را مجدست و پیش عقل نقد، زن که چشم وهم شد محجوب فقر. کافران را درد و مؤمن را بشیر، لیک نقد حال در چشم بصیر. چهار، و این ابیات چقدر توانایی عمل کردن را قوی می کند و من را از جبر ذهن که دیگر از الگوهای مخربی است که نمی گذارد فضای درونم باز شود بیرون می کشد و دهان ذهنم بسته می شود که چه و چه بر من گذشته و من قابل این بیداری نیستم. پنج، از دیگر الگوهایی که مانع باز شدن فضای درونم می شود عجله و شتاب است که با پندار کمالم می خواهم هر چه زودتر به آن نقطه‌ای که ذهن میگوید برسم. مکر شیطان است تعجیل و شتاب، لطف رحمان است صبر و احتساب. شش، الگوی فعال دیگر در من که نمیگذارد فضای درونم باز شود جدی نگرفتن این بیت است که یا در آخر زمان کرد طرف سازی، باطن او جد جد ظاهر او بازی. و به دنبال آن جدی گرفتن اتفاق و وضعیت است که در زیر آن زندگی خواستن از چیزها خوابیده است. و از اینجا متوجه می شدم که چقدر عاشق حال هستم و می خواهم همیشه حال من ذهنیم را خوب کنم. عاشق نه عاشق بر منی، بر امید حال بر من می تنی. هفت، از دیگر الگوهایی که نمی گذارد فضای درونم باز شود این است که من از کشیدن درد هوشیارانه فرار می کنم و از بیرون ریزی دردهایی که ذخیره کردم می ترسم و فرار می کنم. من عجب دارم ز جویای صفا، کورمت در وقت سیقل از جفا. عشق چون دعوی جفا دیدن نیست، شد دعوی تبا. چون گواهت خواهد این قاضی مرنج، بوسه ده بر ما تا یابی تو گنج. قابله گوید که زن را درد نیست، درد باید درد کودک را رهیست. هشت، از دیگر الگوها برای من که نمی گذارد فضای درونم باز شود این است که من حقیقتاً احساس می دانم دارم. اگر نمی دانستم پس چرا این قدر قضاوت و مقاومت دارم؟ چرا می خواهم همه چیز مطابق الگوها و کار که ذهنیم پیش برود؟ من در حقیقت عقل زندگی و عقل کل را با عدم تسلیم کامل خود زیر سؤال می برم و جز به اهل قول نمی شدم. کل عالم صورت عقل کل است، کوست بابای هر آن کهل قل است. و همواره با به کار بردن عقل جزوی از زمینه میدانم عمل می کنم و مکر و حیله می کنم. هیچ کس را مکروفن سودی نکرد پیش بازی های مکار قضا. قرآن کریم سوره آل عمران آیه 54. آنان مکر کردند و خدا هم مکر کرد و خدا بهترین مکر کنندگان است. نو از دیگر الگوها که مانع بزرگی برای باز نشدن فضای درونم است این است که من اصلا قرین من ذهنی خودم را در نظر نمیگیرم. فکر نمی کنم این صدایی که در سرم با تولید فکرهای پشت هم دارد کار می کند دشمن ترین است به من. دشمنی داری چونین در سر خیش مانع عقل است و ختم جان و کیش که در روز علت برای شکستن عهد بلی که همیشه باید تسلیم و شاکر باشم قسم خورده که هیچ کوششی فروگذار نخواهد بود تا مرا گمراه کند. برقرین خیش مفضا در صفت کانسرا وارد یقین در عاقبت. در واقع من انسطو را رعایت نمی کنم و مرتب به من ذهنیم بارد شدن فکرهای پشت هم قضا می دهم. انسطو را گوش کن، خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش، چون تو گوشی اون زبان می جنس تو گوش ها را حق بفرمودن ستو. انسطو یعنی که آبت را بلاخ این تلف کم کن که لب خوش کرد باخ. ده از دیگر الگوهای فعال در من که می تواند اثر الگوی قوی ناقابلی باشد الگوی ملامت کردن خود است. من فراموش می کنم که دریای غفرانم و تمام زلت ها و لغزش هایم را می توانم در این دریا بشویم و بدون داشتن پندار کمال و توقع از خود دوباره به مسیر خود با لطف و عنایت خداوند که هر لحظه جاری است ادامه بدهم. مگر تقویم یزدانی که طالعها در او باشد، مگر دریای غفرانی که از او شویند زلت ها. 11. یکی دیگر از الگوهای فعال در من ناشکری و ناسپاسی است که نمی بینم چقدر با این برنامه و اشعار زندگیم متحول شده و همواره با روشن بودن موتور خواستن در خود می خواهم در معنویت هم به جایی برسم. ناسپاسی و فراموشی تو یاد ناوردان اثر نوشی تو. به جای اینکه هر لحظه شکرگزار باشم و جدیتر روی خودم کار کنم نومید می شدم و تمام لطف و احسان‌های خداوند را که چگونه این لطف و عنایت را در زندگیم جاری کرد نادیده می‌گیرم و دچار ناله و شکایت می‌شوم و به قول آقای شهبازی در برنامه 1027 من ذهنی را نگه می‌دارم و تمام مزایای دیدار خدا را هم می‌خواهم و در نهایت چاره تمام این الگوهای مخرب در رها کردن خود در بی‌نهایت فضای گشوده این لحظه است که می خواهد فارغ از تمام این رنج ها که طاقت حملش را ندارم خود را به او بسپارم و مانند مرده‌ای باشم که هیچ حرکت اضافه و موجودیتی از خود ندارد. مرده باید بود پیش حکم حق تا نیاید زخم از رب الفلق. 5 وقت آمد. ببخشید. پس در دریای ابیات حضرت مولانا خود را تا می توانم می شویم و آب زلال حکمت گنج حضور را هر صبح و شام وقت و بی وقت خارج از صلات عاقلان همه وقت در پا می دارم انشاءالله. 5 وقت آمد نماز و رهنمون، عاشقان را فی صلاتن دائمون. نه به 5 آرام گیرد آن خمار که در آن سرهاست نی 500,000. نیست سرقبن وظیفه عاشقان، سخت مستسقیست جان صادقان. نیست سرقبن وظیفه ماهیان، زن که بی دریا ندارند و سجان. خیلی ممنون آقای شهبازی، خیلی وقت
گرفتم. خانم سرور، عالی عالی عالی،
خیلی ممنون.
بین اون الگوها من خوشحالم که شما نمیریم به گذشته، ظاهرا این نبود توش، درسته؟ به گذشته نمیریم.
نه آقای شهبازی ببخشید دیگه، انقدر اینا زیادن. چرا من دیگه همه اینا که وقت میاد دیگه گذشتم هست، ببخشید اون یادم رفته بنویسم.
خیلی زیبا، خواهش میکنم بفرستید این ما پست کنیم هرچه سریعتر. ممنونم ممنونم، عالی عالی،
خواهش میکنم. خدا حافظ، خیلی ممنون، خدا
نگهدارت، خدا حافظ. بفرمایید.
الو، سلام استاد.
بله سلام، خواهش میکنم.
وقت شما بخیر.
ممنون.
پروین هستم.
خانم پروین، خوبین شما؟
خیلی ممنون استاد، شما خوب هستین؟
منم خوبم، بله ممنونم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خدا را شکر امشب تماس من برقرار شد، خیلی وقت بود تماس میگرفتم اصلا برقرار نمیشد.
خب انشا نوشتیم، ما هرچی زنگ میزنه طلبکار انشا هستیم. انشا نوشتی خانم پروین؟
نکاتی فرستاده بودم خدمتتون از هم معتاد شدن کاتبه بر.
آها خیلی خوب. ها بس خصوصیات کاتب وحی رو میخوایم بخونید. درسته؟
بله.
ممنونم. ممنونم. من خوب گوش بدیم ببینیم کدوم خاصیتاش در ما هم هست. بفرمایید. بله.
در داستان معتاد شدن کاتب وحی مولانا وضعیت سالکی را بیان می کند که بسیار متعهد است و در کار روی خود جد و جهد می کند و آنچنان مورد اعتماد پیامبر هست که ایشان او را در بالاترین سطح و مقام در نزد خود نشانده و مقام نزد و هر چی که در فضای گشوده به پیامبر وحی می شده در اثر قرین شدن با حضرت رسول نور آن بر دل این شخص نیز می تابیده. کاتب به جای قبل شناسی از موقعیت رفیعی که شامل حالش شده دچار توهم حضور و ادعای می دانم می شود و فکر می کند اونیست به سطحی رسیده که می تواند وحی را دریافت کند و در وحی دخل و تصرف کند. در نتیجه این توهم مورد قهر خداوند قرار می گیرد و به جای نزول می کند که هم از نساخی خلق می شود و هم دشمن دین و رسول می شود و دچار آب سیاه خشم و حسادت و دشمنی و کینه‌ورزی می شود. نکات برداشت شده از این داستان: اگر ما مدتی ابیات مولانا را بخوانیم و به برنامه گنج حضور گوش دهیم، در اثر قرین بودن با مولانا ارتعاش قرین به ما اثر می کند و فضا کمی در درون ما باز می شود و ما هم می توانیم پرهیزاتی کنیم و دردهای ما کم شود. تکرار ابیات مولانا دردهای ما را شفا می دهد و حال ما بهتر می شود. اما این بهتر شدن حال ما و حس کردن فضای درون در اثر مجاورت با پیر است. و اگر ما از پیر فاصله بگیریم و یا با من ذهنی ما شروع کنیم به ایراد گرفتن از مولانا و بخواهیم او را تصدیق کنیم، این کار خطر بزرگی است و ما را دوباره به من ذهنی می اندازد و فضا دوباره بسته می شود و ما ممکن است به دشمنی با مولانا و گنج حضور برخیزیم. این اتفاقی بود که برای کاتب وحی افتاد. اگر پرتو الهی از خود ما باشد، ما هم دست به سون و خلاقیت می زنیم و وحی خودمان را داریم و دوست مولانا هم می شویم. عاشقان دوست هم هستند و به هم کمک می کنند. اگر کسی ادعای بخش بودن به زندگی را دارد ولی با یک انسان زنده شده به خداوند دشمنی می کند، پس ادعای او دروغی نست. اگر پیری درس مولانا می دهد و دشمن پیر دیگری است که او هم درس مولانا می دهد و غیبت و بدگویی او را می کند و یا شروع می کند به بدگویی و رنجیدن از مولانا، پس او پیر واقعی نیست. کاتب وحی با این که متوجه اشتباهش شده بود و فهمیده بود که وحی از او نبوده و حکمت از رسول بوده و در درون خود ناراحت و شورش داشت، به خاطر ناموس و حیثیت بدلی که پیش مردم داشت نمی توانست معذرت خواهی کند و دوباره به سمت رسول برگردد. آیا ما وقتی اشتباه می کنیم، مثلا با کسی دعوا می کنیم یا می رنجیم و بعد متوجه می شویم که مقصر ما هستیم یا درصد زیادی تقصیر ما بوده، حاضریم از طرف مقابل معذرت خواهی کنیم؟ ناموس و حیثیت بدلی من ذهنی مانند صد من آهن است که به پای انسان بسته شده و بیشتر مردم به این بند درونی که دیده نمی شود بسته شدن. کبر و خودپسندی و پندار کمال و پوشیده شدن خرد زندگی به وسیله سبکسازی ذهن راه کاتب وحی را بست و او نتوانست آه خودش را آشکار کند و به ندامت و پشیمانی خودش در نزد رسول اقرار کند. آیا این کبر و خودپسندی راه ما را هم بسته؟ آیا ما هم مدت هاست که از یکی از نزدیکان ما رنجیده ایم و قهر کرده ایم و از این جدایی در رنج و عذاب و ناراحتی هستیم ولی قدرت این رو نداریم که ناموس ما را زیر پا بگذاریم و آه ما را آشکار کنیم و قدم پیش بگذاریم و آشتی کنیم؟ مولانا در چند بیت به آیاتی از قرآن اشاره می کند که در آن آیات حق تعالی فرموده ما بر گردن کافران یعنی منهای ذهنی قل و زنجیرهای افکنده ایم که آنها به سبب این گل و زنجیرها سر به هوا کنندگانند و این گل و زنجیرها در بیرون نیست بلکه درونی و باطنی است و در پس و پیش آنها صدی قرار داده ایم و دیدگانشان را فرو پوشانده ایم. مولانا میگوید این پرده ها جلوی چشم عدمشان را گرفته و پیش و پس را نمیبینند، یعنی متوجه نیستند قبل از ورود به این جهان از جنس خداوند بودند و بعد هم باید از جنس او شوند و این صد قضاست. این صد مانند صحراست، یعنی اگرچه که باز است ولی انتها ندارد.
در اثر همانی دن ذهن اگرچه که مانند صحرا باز است، ولی هر چه در آن می روی و به جایی نمی رسی و این فرد را تنها به فضا گشایی خود زندگی می تواند بردارد. شاهد و مرشد اصلی ما خود خداوند است، اما فعلا شاهد و مرشد ما من ذهنی شده و این من ذهنی صد شاهد و مرشد اصلی گشته. بندهای آهنی را می شود با تبر پاره کرد، ولی بندهای درونی و غیبی را فقط خداوند می تواند باز کند. یک مرکز و هسته دردساز در درون ما وجود دارد که عاشق ایجاد مانع سازی و مسئله سازی و درد سازی است و ما باید الگوهای مخرب و منقرض کننده را در درون ما شناسایی کنیم. من ذهنی مثل یک زخم بسیار چرک کرده و دردناک است که با قرص و روانشناس و هر اقدام بیرونی قابل معالجه نیست و درمان نخواهد شد. این دردها فقط از طریق فضاگشایی و فقط با کمک خداوند درمان می شود. باید پیش خداوند دوستدار عفو اقرار کنی که یک کنده نتراشیده و نخراشیده هستی و اقرار و عذرخواهی تو از زندگی واقعی و از صمیم قلب باشد تا او به تو کمک کند و زخمهای تو را شفا دهد. حکمت و انرژی که الان در ما جاری است و پرتو نوری که در خانه دل ما تابیده از همسایه منور است، یعنی از مولانا جاری شده و غرضی است و اگر مدت کوتاهی از او دور شویم دوباره به حال و روز اولمان برمیگردیم، همان اتفاقی که برای کاتب وحی افتاد و دوباره درونش سیاه شد. در هیچ مرحله از سلوک نباید توقف کرد و ادعای واصل شدن به خدا را داشت، بلکه باید به کار روی خود ادامه دهیم و کاروانسراهای زیادی را پشت سر بگذاریم تا به بی نهایت خداوند زنده شویم. استاد ببخشین اگه درخت دارم ادامه که شماره گذاریم.
بله ادامه خواهش میکنم، ادامه بدین. آفرین عالیه پروین خانم، عالی بفرمایید، ادامه بدید.
ممنون استاد، عالی شما هستید. شماره یک، عدم قبل شناسی از موقعیتی که زندگی و رسول به او عطا کرده است. نا اشکالاتیست که در ما هم وجود داره. گرچه با تو شه نشیند بر زمین، خیشتم بشناس و نیکوتر نشین. ناسپاسی و فراموشی تو، یاد ناوردان اصل نوشی تو. لاجرم آن راه بر تو بسته شد، چون دل اهل دل از تو خسته شد. شکر کن، قره مشو، بینی مکن، گوش دار و هیچ خود بینی مکن. دو، ادعای باطل و توهم داشتن حضور و زنده بودن به خداوند و دریافت وحی. این آن حکمت به فرمودی رسول، اینقدر گمراه شد آن پلفزول. کانچه میگوید رسول مستنیر، بر مرمرا هستان حقیقت در زمیر. سیاه شدن درون و بازگشت تمامی دردها و افتادن در خشم و حسادت و دشمنی و کینه‌ورزی با حضرت رسول یا پیر. مصطفی فرمود که گبر انور، چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود. گر تو ینبوع الهی بودی، این چنین آب سیاه نکشودی. داشتن ناموس صد مرحلی و حیثیت بدلی در نزد مردم که مانع از بازگشت و توبه او شد. تا که ناموسش به پیش این و آن، نشکنت بردست این او را دهان. کرده حق ناموس را صد من حبید، ای بسی بسته به بند ناپدید. 5. دشمنی با دین و رسول. هم به نساخی بر آمد هم به دین، شد عدو به مصطفی و دین بکین. 6. تحمل درد و پشیمانی درونی و عدم اقرار به اشتباه به دلیل داشتن کبر و کفر. اندرون می شوریدش هم زین سبب، او نیارد توبه کردن این عجب. کبر و کفرانسان به بستان راه را، که نیارد کرد ظاهر آه را. 7. داشتن سودای دین و زنده شدن به خداوند و در این حال حفظ تصویر ذهنی و آبروی مصنوعی. ای بسا کفار را سودای دین، بند او ناموس و کبر و آن و این. بند تنهان لیک از آهن بتر، بند آهن را به در راند تبر. 8. ناامیدی از بخشش و رحمت خداوند و بزرگان. بویدش رو دول آدو کار توست، ای تو اندر توبه و میساق تو. نیک من آن ننگرم رحمت کنم، رحمتم پر رست بر رحمت کنم. ننگرم عهد بدت بت هم عطا، از کرم این دم چون میخانی مرا. نیمش و نومید خود را شاد کن، پیش آن فریاد رست فریاد کن. که محب عفو از منو عفو کن، ای طبیب رنج ناسور کهان. نه، ادعای داشتن حکمت و دانش معنوی که از بزرگان گرفته ای و آن را مال خود کردن. ای برادر، بر تو حکمت جاری است، آن ز ابدال است و بر تو آری است. ده، فضای گشوده شده و نور حضور ایجاد شده از هم صحبتی با قرین را متعلق به خود دانستن. گرچه در خود خانه نوری یافته است، آن ز همسایه منور تافته است. یازده، با کمی بهتر شدن حال درونی و خوب شدن اوضاع بیرونی و کم شدن دردها، خود را واصل دانستن و کار را متوقف کردن. و نهد مرهم بران ریش توپیر، آن زمان ساکن شود درد و نفیر. تا که پنداری که صحت یافته است، پرتو مرهم بران جا تافته است. این به مرهم سرمکش ای پوش ریش، آن به پرتو دان مدان از اصل خیش. من غلام آن که اندر هر رباط، خیش را واصل نبیند بر سمات. دوازده، ساختن تصویر ذهنی یک من معنوی به دلیل یاد گرفتن ذهنی دانش مولانا و گنج حضور و شروع کردن به قضاوت منهای ذهنی دیگر. بر دلیس و دیو از آن خندیده ای که تو خود را نی که مردم دیده ای. سیزده، راضی بودن و ادعای حضور داشتن تا زمانی که اوضاع خوب است و امتحانات قضا نیامده و رسوا شدن در زمان امتحانات قضا. بر دکان هر زرنما خندان شده است، چون که سنگ امتحان پنهان شده است. با زبان ها زر گوید که باش، ای مزور تا برایت روز پاش. ممنون استاد، تمام شد.
خیلی خوب پروین خانم، عالی، آفرین. چقدر زحمت کشیده بودی. ممنونم از شما.
عالی شما هستین. همه زحمت های شما استاد.
خواهش میکنم.
انشالله که ما این خصوصیات کاتب وحی از خودمون پاک کنیم. ادعای میدانم و حضور و اینها نداشت.
دیگه حالا شما عالی توضیح دادین. واقعا عالی توضیح دادین. خصوصیت های چه میدونم صفات کاتب وحی توضیح دادین. عالی بود. انشالله شنیدم مردم برن روش کار کنن، ببینن این خاصیت ها در اونا هست. همه من باید نگاه کنیم ببینیم که خاصیت های کاتب وحی در ما هم هست یا نه. خیلی خوب بود. یا اینو باید مردم اینو بخونند، ابیات هم بخونند، درسش هم گوش بدن تا همه را یاد بگیرند، دیگه در عمل هم بیفته، به اصطلاح تو دیدشون و شخصیتشون و کارشون. ممنونم، خداحافظی کنم با اتون.
خدا نگهدار.
عالی بود. کلمه ای که بود و اون کاتب وحی نداشت و خانم پروینم تأکید کردن، واژه مستنیر هست. مولانا میگه رسول مستنیر. مستنیر یعنی نورجوینده. بعد پای میگه که اگر تو ینبوع الهی بودی، یعنی اگر چشمه الهی بودی. کسی که چشمه الهی است، یعنی از درونش میجوشه میاد بالا حکمت و فکر، حالا بگیم سون داره، طرب داره، طربش از درونش میجوشه میاد بالا، سیاه نمیشه به این زودی، یعنی اصلا سیاه نمیشه. شما میگه رسول مستنی، در اونجا کاتب وحی هست، من ذهنی داره و نشسته اونجا، نور میگه رسول افتاده به دلش، روشن شده، الان میبینه ولی هنوز چشم الهی نیست و از اونجا دور میشه، راجع به پیرش که در اینجا حضرت رسوله قضاوت میکنه، میخواد در وحی دست ببره با من ذهنیش. اگر شما در وحی با من ذهنی دست ببرین، مشمول قهر خداوند میشین. اونم میشه، کاتب وحی از اون مقام میفته و دشمن دین و رسول میشه. چه بسا شما هم با من ذهنیتون میخواین دست ببرین در کار مولانا و بعد دچار قهرش میشین، بعد دشمن خیلی ها، خیلی که نه، بعضی ها دشمن من میشن. حالا من اینا رو اجرا میکنم، فقط دشمن مولانا میشن و یعنی آقای چیه فلان. چرا؟ برای اینکه یه مقدار نور میفته، بعد میگن شدیم چشمه. منتها چشمه نیستن، در مقابل مستنیر که نور جوینده است، شما تاریکی جوینده را بذارید. به خودتون نگاه کنید، بگید من مستنیر هستم. اگر مستنیر هستید، هر لحظه فضا را باز میکنید، نور جوینده هستید. خودتون ارزیابی کنید. یا من سیاهی جوینده هستم. مولانا اصطلاح دردجو را به کار میبره. دردجو همین کاتب وحیه. نمیشه شما دردجو باشید، هر لحظه جهل و تباهی رو به سوی خودتون جذب کنید، اینجا هم مرکزتون به یه منبع درد وصل باشه، شما بگید من نورجو هستم. نمیشه. این درست ببینید، شما خواهش میکنم. مستنیر عکسش دردجوست، تاریکی جوست. من همانیدگی ها رو میاره مرکزش، درده ها رو میاره مرکزش. خودتون رو ارزیابی بکنید همین الان که من مستنیر هستم یا دردجو هستم. برای همین بهش گفته میشه که اگر تو سیاهی جو نیستی، چشمه الهی هستی، حتی از پیش رسولم، رسول اصلا شما رو بیرون کرد. درسته؟ یا پیر شما رو بیرون کرد. پیر به شما یه ایرادی گرفت، گفت اصلا کلاس من نیا. درسته؟ شما میریم رو خودتون کار میکنیم، میگه من ایرادم چیه؟ یا این پیر چیه؟ اصلا این خودشم بلد نیست، اومده به ما میگه تو بلد نیستی. از درد جو هستی. هیچ چشمه الهی به چشمه الهی دیگه ایراد نمیگیره. شما دیدیم مثلا حافظ بیاد بگه که این مولانا آدم خوبی نبوده، شعر خوب گفته ولی ایرادایی هم داشته. شما اصلا همچه چیزی دیدین؟ از سعدی دیدین؟ یه بزرگی دیدین به بزرگ دیگه ایراد بگیره؟ برای اینکه اینا چشمه الهی هستن، هیچ عاشقی به عاشق دیگر ایراد نمیگیره. تمام کسایی که مولانا میخونند و اگر کارشون درست باشه، به تمام کسایی که مولانا میخونن یا مولانا درس میدن کمک میکنند، با هم دوستن، همدیگه را درک میکنند، هیچ موقع دشمن هم نمیشن. اگر دو نفر دیدین که اینا با هم رقابت میکنن، با این چیزی بلد نیست بیان کلاس من، بدونین که این درد جوست، هنوز مرکزش سیاهه. و این شخص باید به خودش بیاد که آقا من الان وضعم خوب نیست، خودم کوتاه بیام بشینم سر جای خودم، چیکار دارم حالا؟ نه به مردم ایراد بگیرم، نه به بزرگ، مخصوصا به بزرگان.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم.
خوب هستین آقای شهبازی؟
خیلی خوب.
یه لحظه اجازه بدیم من تلویزیون خاموش کنم، ببخشید، معذرت میخوام. ببخشید.
خواهش میکنم
آقای شهبازی. خواهش میکنم. من یه تعداد خیلی کمی از اشکالات کاتب وحی رو نوشتم، اگر اجازه بدید بخونم.
شما قرارشو خودتون هم معرفی کنید اول.
معذرت، ببخشید. من مریم هستم از قزوین.
مریم خانم، خواهش میکنم، بفرمایید. بله.
سلام علیکم. پیش از عثمان یکی نساخ بود، کو به نسخ وحی جدی می نمود. پیش از آن که عثمان کاتب وحی شود، فرد دیگر این کار را به عهده داشت. اما این فرد پس از مدتی دچار غرور و خودبینی شد و این جایگاه رفیع و مقام قرین شدن با حضرت رسول را از دست داد، که مولانا داستان او را در ابیات 3228 تا 3297 از دفتر اول بیان می کند. پیش از عثمان یکی نساخ بود، کو به نسخ وحی جدی می نمود. توجه به معنی نساخ در این بیت نکته مهمی را به ما گوشزد می کند. معنی کلمه نساخ در لغتنامه دهخدا نشان می دهد که کسی که نساخ است از خودش چیزی نمی نویسد، بلکه فقط از روی چیز دیگری حرف به حرف می نویسد و از آن نسخه برداری می کند. این یعنی نساخ اجازه ندارد چیزی به دلخواه خودش در نسخه‌ای که می نویسد اضافه کند. همچنین ده خدا میگوید تحصیل آن شغل به شغل نساخی جز به سالهای دراز ممکن نگردد الا به معاونت نساخ. یعنی کسی که میخواهد نساخ شود باید سالهای درازی معاونت نساخ دیگری را بکند. لذا اگرچه کاتب وحی تلاش زیادی برای رسیدن به این جایگاه کرده بود، ولی در واقع از خودش چیزی برای نوشتن و بیان کردن نداشت، بلکه فقط هر آنچه را که به او گفته میشد را می نوشت. بعد هم به دلیل معکوس بینی من ذهنی آن را از دست داد. وحی پیغمبر چو خواندی در سبق، او همان را وانوشتی بر ورق. نیز مولانا میگوید که او در کارش بسیار جدی بود و اگرچه این کار به ظاهر برایش خیلی مهم بوده و برای انجام آن جد و جهد کافی نیز داشته و این همان چیزی را که حضرت رسول میفرمودند را مینوشت و در وحی دست نمی برد، اما بعدا نشان میدهد که این جد و جهد به تنهایی برای او کافی نبوده است. پرتو آن وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. این آن حکمت بفرمودی رسول، اینقدر گمراه شد آن بلفضول. به هر حال به سبب قرین شدن او با حضرت رسول، پس از مدتی پرتو وحی که بر پیامبر نازل می شد بر او نیز تابید و او حکمت را در درون خودش دید. و مولانا می خواهد نشان دهد که همنشینی با بزرگان دید عدم ما را در زمان قرب ایشان بینا می کند. کانچه می گوید رسول مسنیر مرمرا هستان حقیقت در زمیر. اما او چون توانست پرتو وحی را ببیند، فکر کرد که این نور و دیدن از درون خودش است. پس اشتباه کرد و به گمراهی افتاد. با خودش گفت من هم هرچه را رسول می گوید و به زبان بیان می کند در زمیر خودم می بینم، اما فقط بیان نمی کنم. و فکر کرد پس بهتر است جای نوشتن پیام پیامبر بروم و از زمیر خودم بنویسم و نشر بدهم. پرتو اندیشه‌اش زد بر رسول، قهر حق آورد بر جانش نزول. اما رسول که آگاه و روشنبین بود، درون و اندیشه او را دید و لذا قهر خداوند به جان فاطمه ریخت. یعنی اگر افکارمان را پنهان می کنیم، ولی هیچ چیزی از نظر خداوند مخفی نمی ماند و هر ذره ای از فکر و عمل ما در ذهن بر جان ما اثر گذاشته و جفا می بینیم. همز نساخی برآمد همز دین، شد عدو مصطفی و دین بکین. رضا نساخ از جایگاه بلندی که داشت و مقام قرین بودن با پیامبر و نزدیکترین فرد به او بودن نزول کرد و برکت رحمت زندگی را از خودش محروم کرد. او وقتی به واسطه ناسپاسی و قدر نشناسی خودش این نعمت عظیم را از دست داد، به جای پذیرش مسئولیت و عذرخواهی از زندگی و پیامبر، دشمن دین و رسول شد و در دلش آتش کینه شعله برگردید. زیرا زمانی که من ذهنی در ما بالا بیاید، ما معبودین شده و به جای دیدن عیب خود دیگران را مقصر دانسته و دچار خشم و نفرت می شویم. مصطفی فرمود که گبر انور چون سیاه گشتی اگر نور است بود. او چون شروع به دشمنی و کینه ورزی کرده و دچار درد و قبض شد، پس رسول به او فرمود ای کافر سرکش و دشمنجو، اگر تو در ضمیرت حکمت و نور داشتی، پس چرا حالا که جایگاهت را از دست دادی این همه سیاه و منقبض شده و درد داری؟ اگر تو ینبوع الهی بودی این چنین آب سیاه نکشوده ای. یعنی اگر نساخ چشمه الهی است، پس چرا واکنش نشان می‌دهد و درد و خشم و نفرت داشته و آب سیاه یعنی ارتعاش درد از او ساطع می‌شود؟ تا که ناموسش به پیش این آن نشکند، بربست این او را دهان. وقتی پیامبر این سوال را از او پرسید، او فهمید که رفتارش تلخ و سیاه است. برای اینکه ناموس و آبروی ظاهریش را پیش دیگران حفظ کند، به صورت مصنوعی و فقط به زبان سکوت کرد، اگرچه من ذهنی او در زیر افکارش فعال بود. اندرون می شوردش هم زین سبب، او نیارد توبه کردن. این عجب، اگرچه در درون نساخ آتش در زبان می زد و در این حال او با همان عقل ناقص و جزئیش فهمید که نور وجودش خاموش شده، ولی توانایی توبه کردن نداشت و دیو دستهایش را به کلی فلج کرده بود. این عجیب است که فردی با آن جایگاه بلند و آن تجربه‌ای که داشت، چطور در یک لحظه به پایین ترین سطح هوشیاری نزول کرد و نتوانست توبه کند و برگردد. پس ما هم باید هر لحظه دیو درونمان را رصد کنیم و مراقب فریب و مکرش باشیم، وگرنه تمام جد و جهدمان در راه معنویت با مکر و حیله من ذهنی در یک لحظه تباه می شود. آه می کرد و نبودش آه روز، چون در آمد تیر و سر را در رو بود. وقتی که این همه درد درون نساخت را آتش زد و او از سیاهی درونش آگاه شد، از درون پشیمان شد و آه کشید، ولی دیگر فایده نداشت چون دیر شده بود و سر اصلیش را از دست داده و از لطف خدا محروم شده بود. کرده حق ناموس را فرزند حدید، ای بسی بسته به بند نابدید. چون خداوند ناموس تصنعی من ذهنی را مثل صد من آهنگ کرده و با بند ناپدید به پای او بسته بود و او نمی دانست که ناموس دارد و نتوانست آن را ببیند. که برو فرانسان ببستن راه را که نیارد کرد ظاهر آه را. او چنان دچار کبر شد که راه زندگی به رویش بسته شد و تکبر و ناموسش را ندید تا آن را بیندازد و حتی نتوانست آه و پشیمانیش را به زبان بیاورد. خیلی ممنون آقای شهبازی، من همین مقدار نوشتم که خیلی زمان نبره.
بقیهش هم میخوایم بنویسی نه؟
انشالله حتما. چشم چشم.
بقیه خیلی خوب بود، تا اینجا عالی بود، بقیهش هم بس بنویسین که حالا چه مسائلی هم پیش اومد دنبال. ممنونم.
من یه موضوعی رو بگم که من اگر خاطرتون باشه داستان سلیمان و خروب رو میومدم میخوندم، یه 7-8 جلسه خونده بودم، هنوز تموم نشده بود چون خیلی طولانی بود. من اینو دیگه تکمیل کردم، به صورت یه PDF خدمت شما ارسال کردم. حالا دیگه داستان جدید شروع کردم.
خیلی خوب.
حالا بتونم اینم تموم کنم. خیلی ممنون آقای.
تمام می‌کنید. عالی عالی عالی. ممنون.
خوشحال شدم.
خداحافظ. خداحافظ. بفرمایید. بفرمایید.
بفرمایید.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام استاد، من زینب هستم از بروجن.
خانم زینب خواهش میکنم بفرمایید. بله
ببخشید استاد، قبل از اینکه خودم صحبت کنم اجازه میدین بگم دخترم؟
بله بله خواهش میکنم.
الو
الو. بله سلام.
سلام
جانم، بفرمایید میخواید شعر بخونید؟ بله بله بفرمایید.
دغدغه و سفسر از پس شتاب، بهتر ذاتش گریزان سوی آب. سازم ذاتشگر پرم برسر، اعتبار اعتبار بی خبر. بار میزد آتش گیجان و گود، بنده هم آتش برم چشمه قبود. چشمم میکردم ای این نظر بی نظر، دمر یا هیچ مرد از شرم. یک حلیم این داشته را دور نیست، توست که سر خود این مرگور نیست. چون خلد حق علا فرزانه، آتش را به پست تو فرمانه.
آفرین، عالی، چه شعری خوندین، آفرین. ممنونم. تمام شد؟ خیلی خوب. بله خواهش میکنم.
خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
الو.
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
یه متن نوشتم براتون، میخواستم بخونم.
انشاست؟
تقریبا بله.
تقریبا. بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم.
اگر آیا تمرکزم روی خودم هست یا دائما در گذشته سیر میکنم و حواسم میرود به یکی دیگر؟ وظیفه ما روشن کردن چراغ خودمان و روشن کردن چراغ حضور دیگران و روشن کردن چراغ حضور دیگران است. اگر به گذشته می رویم باید بیاییم به این لحظه. بر گذشته حسرت آوردن خطاست، باز ناید رفته یاد آن خطاست. دفتر چهارم 2244. من با این حال که می دانم که رفتن به گذشته به من ضرر می زند، باز هم به گذشته می روم و به آن دم می دهم. آیا درست است که انسان با این حال که می داند یک کاری به ضرر او ولی دوباره آن را تکرار کند؟
من عاشق دردهای گذشته هستم، دنبال درد هستم اگر گذشته نمی رفتم. من عاشق این هستم که مسئولیت کارهایم را به دیگران نسبت دهم. اگر نبودم چرا می روم به گذشته؟ من نادانم. اگر نبودم چرا دوباره می روم به گذشته؟ من ناراضی هستم. اگر نبودم چرا می روم به گذشته؟ این دریغه‌ها خیال دیدن است، از وجود نقد خود ببریدن است. دفتر اول بیت 1711. این دردها دنبال مسبب آنها در گذشته گشتن خیال دیدن است، از این لحظه نقد و فضاگشایی بریدن است. باعث می شود که این لحظه را نبینم و روی این لحظه نقد را بپوشانم. با این حال باز هم فکر می کنم که درست می بینم و دوباره این کار را تکرار می کنم. استاد وصله؟
بله بله بله، خیلی هم خوبه. بله ممنونم. یه کمی یواشتر بخونید خیلی بهتر میشه. بله یواشتر، خیلی خوبه پیغامتون، ممنونم. عجله نکنید.
من میگویم عاقلم. اگر به نادانی خود پی میبردم، عقل من ذهنی را در هر جایی میدیدم از آن پرهیز میکردم. ولی در
قطع شد. خب قطع شد، البته خط دارم شلوغ نمیتونم بگیرن. مطلب مهم میگفتند، همین گذشته توجه کنید. مردم حال فعلیشون رو نمیتونن تحمل کنن. من ذهنی نمیتونه زیر بار بره که خودم کردم. هیچ من ذهنی اقرار نمیکنه که من خودم مقصرم. در نتیجه در گذشته یه عواملی رو پیدا میکنه و از طریق سبب سازی موهومی خودش وضعیت فعلی و شکستهاشو میگه که اون رویدادهای اون شخصا کردن. یه کسی 30 سال پیش طلاق گرفته، چه مرد چه زن، وضعیت ما الان اینطوریه، فلانی کرد. 30 سال تمام طلاق گرفتی تو، حالا 30 سال فرصت داشتی، حالا زن یا شوهر قبلیت بد بوده، همش تقصیر اون بوده، در این 30 سال چیکار کردی؟ توجه میکنید. ما به گذشته احتیاج داریم به خاطر دردهایی که در گذشته ایجاد شده، که الان بیاد بالا بگیم که من ذهنیمون درد رو تجربه کنه. من ذهنیمون درد دوست داره، فضای درد دوست داره، برای هوشیاری ما رو میاره پایین. بنابراین ما به دردهای گذشته حس نیاز میکنیم. با دید من ذهنی، با دید حضور میگیم یه چیز اضافه است. پس چقدر مهمه شما اتفاق این لحظه رو که ذهنشون میده بازی بدونید و فضا باز بشه. تا فضا باز نشه شما اون چیزی که در ذهنتون میتونید میدونید نمیتونید عمل کنید. نمیتونید عمل کنید، حتی نمیتونید عیب و ایراد خودتون رو ببینید. عیب و ایرادهای ما رو مردم میگند، ظاهرا میگه. برای همه مولانا میگه که دشمنان شما دوستان شما هستن. درسته؟ چرا دشمنان ما مرتب ایرادهای ما رو میگن ولی ما میگیم دشمن ما هستن؟ بابا اینا دوست ما هستن، دارن میگن چه اشکالی دارین؟ ما نمیشنویم، نمیتونیم بشنویم. فضا باز بشه میشنویم. ما اگه فضا رو باز کنیم مرتب مردم به ما میگن چی رو عوض کنید، چی رو عوض کنید. شاید هم زندگی از طریق زبان اونها به ما پیغام میده ولی ما نمیشنویم، ناموس نمیذاره. بله خانم زینب، حالا انشالله بگیرن دوباره بیان بگند. بله بفرمایید.
سلام استاد، وقت بخیر.
سلام، خواهش میکنم.
الناز هستم، از آلمان تماس میگیرم.
خانم الناز خوبی شما؟
عالی ممنون.
بفرمایید، خواهش
میکنم. این
پیام هم میکنم. پیام انشاست یا پیامه؟
انشاست. بله
انشا. یکی این بلندتر. بله بفرمایید.
باید جزاست چرا الگوهایی در من فعال می شوند که به مقاومت می افتم و منقبض می شوند. پس از چند هفته تعمل روی این موضوع متوجه شدم بیشتر الگوهای منقبض کننده برای من ذهنی یک راه فرار از روبرو شدن با حقیقت است. چون طبق قانون اینرسی هر جسمی تمایل دارد وضعیت حرکتی خودش را ادامه دهد. یعنی من ذهنی که یک زنجیره فکری پویا است در مواجهه با حقیقت که عدم است در معرض ایست و خاموشی قرار می گیرد. برای همین الگوهایی را فعال می کند که هوشیاری را دوباره به خواب فکر و خیال فرو ببرد و عمرش را طولانی کند. کاه و نعره زاغ سیاه دائما باشد به دنیا عمرخواه. همچو ابلیس از خدای پاک فرد تا قیامت عمر تن درخواست کرد. چند تا از عمومی‌ترین این الگوها را با هم بررسی می کنیم تا ببینیم عوامل فعال شدنشان چیست و چگونه می توان از روی کردن هوشیاری در آن الگوها پیشگیری کرد. یک، تمرکز روی دیگران. ریشه تمرکز روی دیگران دوست نداشتن خود و فرار از مواجه شدن با خود است. وقتی که خودم را تصویری که ذهنم منعکس می کند می دانم از دیدن خودم وحشت می کنم. از خودم بیزار می شوم چون این من همیشه ناقص است. یک خود کوچک می شود، در مقایسه با دیگران کمتر می شود. پس ترجیح می دهم با خودم مواجه نشوم. برای همین حواسم رو پرت می کنم روی توجه کردن به دیگران و از طرف دیگر کیفیت های اصیل از دست رفتن را هم به صورت کاذب جمله می کنم. تمرکز روی دیگران انواع اقسام خیلی زیادی دارد، مثل دیدن عیب دیگران تا حس خودکمبینی هم را کمی جبران کنم. سعی در دانشمند کردن دیگران تا حس من میدانم هم تقویت بشود. سعی در اصلاح دیگران تا نیاز به اصلاح خودم را نبینم. تلاش برای جلب تایید و توجه دیگران تا از طریق برهان جمع قانع بشوند که کمی خودم را قابل بدانم. تلاش برای تغییر دادن دیگران تا با بیشتر شدن تعداد افرادی که شبیه من هستند احساس امنیت بکنم. تلاش برای کنترل حرف و عمل دیگران تا احساس قدرت پیدا کنم. خشم و ذوقت هر دو عکس دیگران، شادی قواده و خشم ایوان. جناب مولانا می فرماید کسی که من ذهنی دارد از ریشه خودش قطع شده و عواطف و احساسات اصیلی ندارد. هیجاناتش عکس هیجانات دیگران است. مزدور اعمال خشم و واسطه خوشحالی دیگران است. زینت او از برای دیگران، باز کرده بیهوده چشم و دهان. من ذهنی اگر چیزی مثل دارایی شوق تحصیلات به خودش می افزاید برای نمایش دادن به دیگران است، مثل لبخند چهره روی یک تابلو که فقط برای خودش خوش کردن دل تماشاگرانش است و به خودش هیچ فایده ای ندارد. غیر فعال کردن این الگو اینطوری است که یادم نگه دارم که هر وقت به هر نحوی تمرکزم روی دیگران بود بلند برگردم روی خودم و آن موضوع که با آن درگیر دیگری بودم را در خودم بررسی کنم. مثلا اگر عیبی در کسی می‌دیدم همان را در خودم پیدا کنم. اگر تغییری در دیگری می‌خواستم بدم آن تغییر را در خودم شروع کنم و توجه کنم که دیگری نزدیک‌ترین عضو خانواده حتی مادر و فرزند و همسر را هم شامل می‌شود. در این باز هم چون من در معنی ذهنی از دیدن خودم وحشت دارم، پس از این که دوروبرم خلوت و ساکن بشود و با خودم مواجه بشوم وحشت دارم. برای همین دائما دنبال یک هم صحبت میگردم که هم توجهم را از دیدن خودم ترک کنم، هم زنجیره حرف زدن و فکرها را پیوسته نگه دارم. به محض اینکه سرعت فکر کم بشود من بیقرار میشوم، چون عدم و خاموشی که اصل وجودم است را نمیشناسم و از آن گریزان هستم. برای همین خودم به مشغول شبکه‌های اجتماعی نگه می‌دارم. دائما باید سر و صدای موسیقی و ویدیو رو چک کردن باشد تا من از خودم و نیازهایم غافل بمانم و یعنی دچار اضطراب و یا حداقل حوصله سر رفتن می‌شوم. و و اینطوری دائما عمرم رو ذهنی را طولانی می کنم. اجازه می دهم قرینه ها یه از جنس من ذهنی جنسیت هم رو مثل خودشان تعیین کنند. تمام آلودگی هایشان را به من سرایت بدهند و اون رو انرژی هم هدر می رود. این هم از تأثیر آن بیماری است. زهر او در جمله رفتان ساری است. از قرین بی قول و گفت و گوی او، خوب دوزد دل نهان از خوی او. می رود از سینه ها در سینه ها، از لحه پنهان صلاح و سینه ها. چون ز بی صبری قرین غیر شد، در فراقش پرغم و بی خیر شد. راه حل غیر فعال کردن این الگوی هست که شرایط دسترسی خودم به سوشال میدیا رو محدود کنم، مثلا شبکه های اجتماعی رو کم کنم. لازم نیست هم اینستاگرام داشته باشم، هم تیکتاک، هم فیسبوک. البته من به شخصه هیچ کدام از اینها رو ندارم و سالهای خیلی زیادی است که این سریال و برنامه نمایش را دنبال نکردم و از این بابت بسیار راحت و آسوده هستم. ولی باز هم باید بیشتر مفتی ضرورت و حزم تعلق را رعایت کنم. استاد وقت هست؟
بله بله بله، بفرمایید تمام کنید. بله.
توقع. الگوی توقع از دیگران هم به چند حالت مختلف فعال می شود. الگوی توقع با زیر پا گذاشتن قانون جبران و کافی ندیدن خودش شروع شده و به بی‌مرادی، رنجش و دشمن‌سازی و کارافزایی و درد و ناتوانی ختم می شود. حضرت رسول گفته که اگر بهشت را می‌خواهی، توقعت را از همه صفر کن. خودت را کافی بدان. 100% مسئولیت امورات خودت را به عهده بگیر. حتی توقع احترام و قدردانی و جبران متقابل را هم نداشته باش. و فقط بشین و تماشا کن که چطور چشمه قدرت و خلاقیت و فراوانی از تو می‌جوشد و با سازندگی بیرون می‌ریزد. واقعا ناظر تعداد درخواست‌های خودت از دیگران باش و میزان درخواست و هنگام درخواست تعلق کن و ضرورت را بسنج. هیچ درخواستی را وظیفه دیگری ندار. حتی از فرزندت توقع نداشته باش بدن خودش را سالم نگه دارد. از همسرت توقع نداشته باش به فرزندتان رسیدگی کند. و اینگونه نهایت آرامش و قدرت عمل و توانمندی و خلاقیت را تجربه کن. و پیغمبر که جنت از اله در همین خواهی سکست چیزی مخواه تو نخواهی من کریم لمن تو را جنت و معوار و دیدار خدا کافیم به تن تو را من جمله خیز بی سبب بی واسطه یاری غیز آب در جوی من از تو وقت ناز ناز غیر از چه کشم من بی نیاز من جز احد سمت نخواهم من جز ملک عبد نخواهم رفتن به گذشته. من ذهنی در حضور این لحظه هیچ جایی ندارد. برای همین فکر مندار دائما گذشته را به نحوی مرور می کند تا هی خودش را تمدید کند. متوجه شدم یکی از علتهای اصلی گیر کردن من در گذشته نداشتن برنامه روشن و امیدوارانه به آینده است. ناامید بودن از رسیدن به هدف ها است و به عبارت دقیق‌تر رفتن به گذشته عمدتاً فرار از ساکن شدن در این لحظه و فرار از عمل به اقتضای این لحظه است که این را می توان با صرف با فرم این لحظه و همچنین در داشتن یک برنامه هدفمند و امیدوار بودن تشریح کرد. علت دیگر دیگر رنجیدن و نفر رنجش از دیگران که بایستی تمام آنها را شناسایی کنم و ببخشم ولی نبخشیدن بازه بخشیدن با وادان کردن قضاوت ها یعنی قضاوتی که کردم رو شناسایی کنم و آن را با لا علم لنا بیحائل کنم بیمقاومت کنم و بعد از آن بخشیدن خود سالها پس از این که به نظرم رنجش از دیگران را بخشیده بودم متوجه شدم همیشه تمایل شدید دارم که وضعیت‌های گذشته را بارها و بارها در ذهنم مرور کنم و داستان دیگری در ذهنم برای آنها بسازم. تعجب می‌کردم از اینکه من واقعا هیچ رنجشی از دیگران ندارم. پس این گیر کردن در آن موضوعات از چیست؟ متوجه شدم من هنوز خودم را نبخشیدم و رنجش اصلی من از خودم بوده و هست. و اصلا آن رنجش از دیگران که ما همیشه حس میکنیم در واقع یک روی پوش هست برای ندیدن حس گناه و حس خط خود. چارش تنها این است که مثل آدم مثل حضرت آدم در تمام وضعیت هایی که درست داریم یا گیر کرده ایم و تقصیر و مسئولیت را به دوش خود بگیریم و با فضاگوشایی و وادانستن قضاوت ها آنها را حل کنیم. برگذشته حضرت ها وردن خطا باز ناید رفت یاد آن حباز گفت دیگر برگذشته غم مخر چون زتو بگذشت آن حسرت مبرد مور گفتش نصیحت کردمد که مبادا برگذشته گیرمد چون گذشت و رفت غم چون میخوری یا نکردی فهم پندم یا کری این پشیمانی غذای دیگر این پشیمانی به حق را پرست برکنی عادت پشیمان خور شدید بین پشیمانی پشیمان تر شدید این عمرت در پشیمانی رود این عمرت در پریشانی رود این دیگر در پشیمانی رود. درخشید و صد خیلی طولانی شد.
خیلی خوب خانم الناز از آلمان، عالی عالی عالی، آفرین. بفرستید پست کنیم. خودتون هم که ویدیو بلدین یه ویدیو درست کنید، عالی بود.
از مردم بخواهی
میکنم. خواهش میکنم، عالی بود، عالی بود. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
بفرمایید.
نگفتمت مرا آنجا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم. اگر به خشم روی صد هزار سال زمن، عاقبت به من آیی که منتهات منم. نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی، که نقش بند سراپرده رضات منم. نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی، مرو به خوش که دریای با صفات منم. نگفتم از که چون مرغان به سوی دام مرو، بیا که قدرت پرواز و پروپاد منم. نگفتم از که تو را رخ زنند و سرد کنم، که آتش و تپش و گرمی هوات منم. نگفتم از که صفتهای زشت دست نهند، که گم کنی که سر چشمه صفات منم. نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت، نظام گیرد خلاق بی جهات منم. اگر چراغ دلی من که راه خانه کجاست، اگر خدا صفتی من که کت خدات منم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما استاد عزیزم.
خواهش.
مهدی هستم از ملیه تماس میگیرم خدمتتون.
بله آقای مهدی، خواهش میکنم بفرمایید. لطف کردین.
خواهش میکنم. میخواستم از ادبی کنم خدمتتون و یه چند وقتی بود زنگ نداده بودم، واقعا دوست داشتم امشب تماس بگیرم خدمتتون.
خواهش میکنم.
خواستی ندارم، نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم. اگه شما سوالی ندارید که
من عرضی ندارم، مگر شما پیغام چیزی دیگه شما نمیخواین انشاء بنویسین از این انشاهایی که به مردم گفتیم بنویسن؟
بله، انشاء هنوز تکمیل نکردم، ان شاء الله به امید خدا هفته آینده تماس میگیرم و خدمت کنم.
خیلی
میخوام.
ممنونم، عرضی ندارم، ای کاری ندارین، خداحافظی کنم.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام، خوبی؟
خیلی خیلی خوب. شما ببخشید،
از رحمت هستم، از رشت تماس میگیرم.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی ممنون. خواستم انشاء بخونم.
انشاء
بخونم جناب. بله بله.
بفرمایید. انشاءتون مربوط به چی هست؟ سه تا انشاء گفتیم بنویسین.
انشاء در این شما فرمودید که چگونه منقبض میشید.
خیلی خوب، بفرمایید.
با سلام خدمت آقای شهبازی و بینندگان و دوستان مهربان گنج حضور. آقای شهبازی، قبل از آشنایی با برنامه گنج حضور، من در دوران کودکی هم همیشه فکر میکردم این خدا را یا انسان ها یا اتفاقات هستند که میخواهند مرا ناراحت کنند و زیان برسانند. متوجه این موضوع نبودم که به وسیله دیو دنی دارم گمراه میشوم. برای همین دنبال مقصرهای بیرونی میگشتم.
بله.
دفتر اول 1489 گفت شیطان که به ما اقوی تنی کرد فعلی خود نهان دیو دنی، گفت آدم که ظلم نا نفسنا اوز فعل حق نبود غافل شما. از پدر آموز که آدم در گناه خوش فرود آمد به سوی پایگاه، چون بدید آن عالم الاسرار را بر دو پا ایستاد استغفار را. باید در همون دوران کودکی مسئولیت زندگیم را با فضاگوشایی به عهده می گرفتم. دیگر نمی خواهم کمی هم در مرکزم جسمی را یا رنجشی را قرار دهم. بنابراین الان می خواهم با فضاگوشایی و گریه و توبه به پای ماچان بروم، نمانند گریه دوران کودکی که داشتم به سوی درد ناشی از همانیدن می رفتم، بلکه برای توبه و خضوع که من خودم به خودم ستم کردم مقبض شدم. زن که آدم زن عتاب از عشق رست، عشق تر باشد دم توبه پرست. بهر گریه آمد آدم بر زمین، تا بود گریان و نالان و حزین. آدم از فردوس و از بالای هفت پای ماچان از برای عوض رفت. ای مول به عف از ما عف کن، ای کبی به رنج ناسور کهان. چون به من زنده شود این مردتن، جان من باشد که روی آرد به من. من کنم او را از این جان محتشم، جان که من بخشم ببیند بخششم. خانه را من روفتم از نیک و بد، خانه هم پارد از عشق احد. هرچه بینم من در او خیر خدا، آن من نبود بود عشق گدا. دیوان شمس ربایی 1163 ای عشق که هستی به یقین معشوقم، تو خالق مطلقی یا من مخلوقم. بر کوری منکران که بدخواهانن، بالا ببرم بلند تا ایوغم. ممنونم جناب شهبازی،
خیلی زیبا، خیلی خوب بود،
خیلی
خوب.
ممنون، مرسی،
آفرین.
تشکر میکنم از شما، واقعا نمیتونم زحمات شما تشکر کنم جناب شهبازی.
ممنون،
خدا نگهدار، وقتتون رو نمیدونم.
عالی عالی،
ممنون، خدا نگهدار،
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. خدا
بله، خانمی که صحبت کردم واقعا پیشرفت کردن. به ایشون مدت هاست که نیومده بودن رو خط، ولی الان اومدن. بله، پیشرفت کردن در اثر تعهد و ادامه کار. بفرمایید.
الو.
بله بله، بفرمایید. سلام.
سلام آقای شهر بازی، من آیلین هستم، 7 ساله از تهران.
به به به، خانم آیلین ماشاءالله، بفرمایید.
میخوام چند خط به شما، چند بیت به شما شعر بخونم.
بفرمایید. بله، آفرین آفرین.
دل و جان را در این حضرت بپالا، که صافی شد رود صافی به بالا، اگر خواهی که ز آب صاف نوشی لب خود را به هر دردی میالا. از این سیلا به درد او پاک ماند که جان باز از تو چست و بی مبالا. نپرد از این عقیله چون نبود عقل کل بر جز لالا. نلرزد در سخت رش مادن چون بازرگان بداند قدر کالا. استاد تا اینجا
هست. چه عالی، آفرین آفرین، خیلی خوب. خب شعری دیگه هم بلدین بخونین؟
بله.
میخواییم بخونین؟
بله.
بفرمایید.
من پیش از این میخواستم گفتار خود را مشتری، و اکنون همی خواهم ز تو که از گفت خویشم واخری. بت‌ها تراشیدم بسی بهر فریب هر کسی، مست خلیلم من کنون سیر آمدم از آزری. آمد بتی بی رنگ و بودستم معلتل شد بدو، استاد دیگر را بجو بهر دکان بتگری. دکان ز خود پرداختم انگارها انداختم، قدر جنون بشناختم ز اندیشا گشتم بری. گر صورتی آید به دل گویم برون رو ای مدل، ترکیب او ویران کنم گر او نماید لمتری. کی داخل لیلی بود آن کس که از او مجنون شود، پای علم آن کس بود کوراز جانی آن سری.
آفرین آفرین، عالی عالی.
آقای شهبازی من میخوام بشم 7-8 ساله.
ماشاءالله. کی؟
2 خرداد.
2 خرداد، خیلی خوب. تولدتون مبارک، دیگه نزدیک داره میشه.
مرسی.
چقدر مرسی. خوب شعر میخونید، آفرین، خیلی زیبا. خب آیلی خانم، کسی دیگه میخواد صحبت کنه؟
نه.
بس
عزیزم، خیلی خیلی دوستتون دارم.
منم همینطور. بس خداحافظی میکنم با اتون.
مرسی.
خداحافظ. بله آیلین خودشون تماس گرفتن. امروز پیغام هایی بود که گفتند یکی از الگوهای انقباض توقع از دیگران هست. یادمون باشه یه استثناهایی وجود داره و اون توجه ما و مسئولیت ما در مورد کودکانمون هست، بچه هامون. ما در مورد بچه هامون تا زمانی که 20 ساله بشن حدوداً و راه چاه رو پیدا کنن مسئول هستیم. و شما نمیتونیم بگین که من توقع ندارم از بچه‌م هر کاری میخواد بکنه، و بچه نمیدونه، باید بچه تربیت بشه و شما راه‌های درست رو بدون اینکه تحمیل کنید عقایدتون رو در یه زمینه آزادی و عشق بهشون یاد بدین و خطرات رو بهشون گوشزد کنید. نمیتونید بچه رو به حال خودش ول کنید بره در سوشل میدیا و اینا بگرده، دیگران بچه شما رو منحرف کنند و شما وایسین نگاه کنید. همچون چیزی رو ما نگفتیم و مولانا هم چیزی نمیگه. شما بچه رو دچار جبر نمی کنید. شما امتداد من هستید، حتما باید باورهای من رو بپذیرید و راه های من. نه، بچه میتونه با همین اشعار مولانا سون داشته باشه، طرب داشته باشه، و بدون اینکه اتفاقات بازی هستن ولی برای یه نوجوان بگیم دیگه میره تا 25 سال دوران، حتی تا 30 سال دوران سازندگیشه، باید یه کار یاد بگیره، سر کار بره، پول خودشو خودش در میاره. یعنی ما باید بچه‌هامون رو طوری تربیت کنیم که از 18 19 سالگی به بعد یه خودشون دستشون تو جیب خودشون بره، مگر دارن درس میخونند یه چیزی، و اون درس خوندن هم باید واقعا درس خوندن باشه، نه اینکه وقت تلف کنند و ما خوشحال بشیم که خب پول داریم و حالا ما که کار کردیم که بچه‌هامون دیگه راحت باشند و برند بگردند و خوشحال بشند و اینا. نه، بچه ما باید کار یاد بگیره، درس بخونه، جدی باشه، زندگی خودشو، زندگی مادی خودشو بسازه، یه شخصیتی داشته باشه و چیزهای خوب هم از ما یاد بگیره. ما باید مطمئن باشیم که چیزهای خوبش یاد دادیم، نه اینکه سلب مسئولیت کنیم که بابا همه آزادن و همه هر کسی هر کاری میخواد بکنه. نه، شما مسئول هستین. وگرنه توجه کنید، ممکنه شما مار در آستین میپرورید. این بچه اگر خودشو نسازه فردا وبال گردن شما میشه. ما به حالت چه میدونم پیش اومده دیگه تو این کار هستیم. من نه روانشناسم، نه فیلسوفم، نه معلم اخلاق هستم، هیچ کدوم از اینا نیستم، ولی از بس که ناظر زندگی مردم بودیم و گزارشات زندگی دست ما رسیده، فهمیدیم که این دو راه وجود داره. یا شما مسئول هستین، حواستون به بچه‌تون هست، ولی عشقم دارید، یعنی چه دو ست شرط کنی بی همه شرطی بدهی. تو صد شرط میکنی این کار باید بکنی بکنی بکنی، ولی بی همه شرط این عشق و این حمایت رو میدین. همین کار خدا هم همینه، دو صد شرط میکنه ولی همیشه میده. این کار نباید بکنی، اون کار باید بکنی. خلاصه حواسمون باید باشه، ابتدا ما رو که میپرورین زیباست، خوشش میاد، ما رو خوبیه، به 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 غذا بدم، بعد ما رو بهش تقویت کنم، هیچ کار نکنم، فقط اینجا باش، من تو رو تماشا کنم. ولی وقتی بزرگ شد، اولین کسی که میزنه خود شما هستید. مواظب بچه‌هامون باید باشیم. خیلی ها اشتباه میکنن، به اشتباهشون خیلی دیر پی میبرند. بفرمایید. بله سلام، بفرمایید.
مینا هستم از اصفهان.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید. مینا خانم درسته؟
بله بله،
بفرمایید.
آقای شهبازی، در مورد کاتب وحی چند نکته نوشتم که با اجازتون میخونم.
آفرین آفرین.
اول اینکه این نکته رو بگن که یک قانون مهم هست، اون هم اینکه ما باید به زندگی زکات یا هدیه بدیم، و این هدیه آینه نیستی ماست، یعنی آینه بدون اضافات و نقش، یعنی بدون سر و صداهای من ذهنی، بدون تاق و ترمب و گیر و دارها و نیازهای من ذهنی. و یک قانون مهم دیگه هم هست که زندگی به ما میگه که مبادا در مسیر کار کردن روی خود خیال کنی که آینت کامل پاک شده و تا همینجا کافیه و توقف کنی، چون توقف هلاکت هست. حل صدر و بدر عالم منشین، مخسب امشب که براق بر در آمد، فعضا فرخت فنسد. و قانون دیگه هم این که در مسیر کاروی خود هر پاکیزگی که دیدی خیال نکنی نور از خود توه، یعنی پندار کمال بیاد سراغت که من کردم، بلکه این رو بدون که این پر توه زندگیه. حالا مولانا یک مثال زیبا میاره به نام کاتب وحی که تمام این قوانین رو زیر پا میذاره. یعنی ما به عنوان کاتب وحی اول اجازه میدیم که آب حیات یا همون آگاهی به درون ما بریزه و در یک جایی احساس میکنیم که ما هم میدانیم و با این دانش همانیده میشیم. پس پایه میدانم و منیت میاد وسط و پندار کمال پدیدار میشه، یعنی خداوندا کافیه، من به حضور رسیدم، با خطکش ذهن پیش رفتم، من هم مثل تو خدا شدم و بی نیاز از تو. پس الاسر رو بله نمیگم، همه جا جا میزنم که من معلم معنوی هستم و میدانم. اینجا زندگی به ما میگه که تو دانایی، پس من دیگه به تو آموزش نمیدم و آب حیات نمیدم. و مثلث ما، پس ما دو ضلع دیگه مثلث پندار کمال رو اینجا فعال میکنیم، یعنی ناموس ما پدیدار میشه و بعد هم دچار درد و خشم میشیم. ولی قصه تموم نشده، افسانه من ذهنی هم به ما چیره میشه، یعنی خدا رو دشمن میبینیم، مانع میبینیم و مسئله سازی میکنیم. در گودال من ذهنی الگوهایی از ما بالا میاد، مثل تایید گرفتن از دیگران و توقع از تایید شدن، مقایسه خودمون با دیگر معلمان معنوی و دوچار آثاری میشیم مثل حسادت و در اوج درد هستیم، یعنی در پسترین جای ممکن. زندگی مدام توی این جایگاه به ما پیغام میده که الان بهترین نقطه یه که میتونی اظهار عجز کنی که من در پستی تو آب بریزم، اما من نقش ساختم در ذهن مردم، نمیخوام این نقش خراب بشه، پس به ناموسم پرو بال میدم و در گودال گل غرق میشم و به اوج ناامیدی میرسم. اینجا دو تا در برای ما باز میشه، یا ناامیدی رو ادامه بدم تا به نابودی خودم برسم، و یا اینکه از این ناامیدی به اوج نمیدانم تسلیم شکر و صبر برسم و تا خدا شکر و صبر برسم تا خدا فضای درونم رو باز کنه و من دوباره کاتب وحی بشم و به مقام صلح با خداوند و کل جهان هستی برسم. این پیغام من بود.
خیلی زیبا، ممنونم. خیلی خوب، خدا حافظ.
باید رو به گوش رو بدم به مهرم صحبت بکنم.
آه مهرم، بله بله، خواهش میکنم، بفرمید.
بله
سلام آقای شهبازی.
بله بله سلام، خوبین؟
بله خوب، خوبت به شما.
شما امروز خیلی با یاد گرفتین، دادی خانم صحبت کردن.
نیست خیلی بیتابیه،
آفرین ترس بله. ترس بعضی جاها خیلی خوبه، عالی. بله بفرمایید آقا مهران، بفرمایید.
یک نکاتی راجع به تمرکز روی دیگران آماده کردن، در یه ابیاتی هم پیروش تنظیم کردم و خیلی این روزها این تمرکز روی دیگران رو روی خودم دارم کار میکنم و واقعا خیلی این ناظر بودنه که من کجاها تمرکزم روی دیگران هست رو بررسی کردم و یه 10 مورد 9 موردش رو که مرتبط هست رو آماده کردم که خدمتتون ارائه
بدم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
یکی از مواردش مقایسه هستش، که ما موقعی که تمرکزمون روی دیگرانه، داراییمون رو، اموالمون رو، حتی معنویتمون رو، دانشمون رو، اندام و زیباییمون رو با دیگران دائما مقایسه میکنیم. من این روزها مدتی است که به باشگاه میرم و حتی من خودم رو ناظر بودم، دیدم که در باشگاه خودم رو با بچه های قدیمی باشگاه مقایسه میکنم. اونها سال هاست دارن میان تو باشگاه، ولی من حدود 1 ساله دارم میرم و انتظار داره من ذهنی که خیلی زود به اون نتایج نهایی برسم و فقط ناظر میشم این موارد رو. مورد بعد، قضاوت و بعد خوب کردن اتفاقات و شرایط بر اساس همانیدگی هاست. حتی قضاوت ظاهر، شخصیت و اخلاق آدم ها که گاهن به تمسخر میرسه. بربند و چشم عیبین را، بکشاید و چشم غیبدان را، تا مسجد و بتکده نماند، تا نشناسیم این و آن را. مورد سوم، کنترل دیگران هست. آقای شهبازی، من واقعا به این نتیجه رسیدم که ما به هیچ کس جز خودمون زورمون نمیرسه. واقعا انسان با من ذهنی نمیتونه کسی رو کنترل کنه و با اون کنترل کردن خوشبختی حاصل کنه. کنترل کردن یعنی شبیه من شو تا من از طریق تو خودم رو تایید کنم، چون من خودم رو دوست ندارم. شما در برنامه 1029 مورد جالبی رو فرمود، گفتید که ما چون خودمون رو دوست نداریم دائما تمرکزمون رو دیگرانه که اونها رو شبیه خودمون کنیم تا خودمون رو تایید بکنیم. مورد بعد، ایراد گرفتن از کسی که تمرکز روی دیگران داره، که در همین مسیر معنوی و گنج و حضور هست، که این هم نفوذ من ذهنی که تمرکز رو از روی ما برداره. ای خنک جانی که عیب خیش دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. مورد پنجم، دنبال مقصر گشتن برای چشم پوشی از مسئول دانستن خوده. این که من ذهنی با بالا اومدن هر درد به جای تمرکز کردن روی خودش دنبال یک متهم دروغین میگرده. گفت آدم که ظلم نا نفسنا، او ز فعل خود نبود غافل شما. گفت شیطان که به ما اغوای تنی، کرد فعل خود نهان دیو دنی. مورد ششم، نصیحت کردن و پند دادن به مردم یا همون حبرستنی کردنه، که خیلی راجبش باید حواسمون باشه. همش تمرکز روی از روی خودمون تمرکز رو بر میداریم و دائما دیگران رو نصیحت میکنیم با وجود سرگین های تهنشین شده که در درون داریم. تا کنی مرده را حبرستنی، خیش را بدخو خالی میکنی. مرده خود را رها کرده از او، مرده بیگانه را جوید رفو. دیده آبر دیگران نوهگری، مدتی بنشین و بر خود میگری. مورد هفتم، دیدن دیگران در آینه ابیات هستش. خیلی مورد جالبی های شعبازی. مثلا من یک بیتی میخونم، بعد اینکه فهمیدم مولانا کجای من ذهنی من رو هدف قرار داده، سریع میگم همسرم یا برادرم این مشکل رو داره و اگر این برنامه رو ببینه خیلی زندگیمون بهتر میشه. در صورتی که ما آینه ابیات رو باید به سمت ابیات رو به عنوان آینه به سمت خودمون باید بگیریم نه دیگران. این هم از نفوذ من ذهنی که تمرکز رو از روی ما برداره. ننگرم کس را و گر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. مورد هشتم، داشتن توقع از دیگران برای خوشبخت کردن خودمون هست. جوهران باشد که قائم با خود است، آن عرض باشد که فرع او شده است. ما باید قائم به خودمون باشیم و فقط روی خودمون حساب بکنیم. و مورد آخر، ساخت تصویر ذهنی خودمون در دیگران و ترس از خراب شدنمون. این مورد رو خیلی من شعبوز شناسایی کردم که موقعی که ما در جمع هستیم دائما من به تصویر ذهنی که از دیگران ساختی خراب نشه، در صورتی که تصویر ذهنی یک چیز جامد هست و انسان دائما در حال تغییر و نو شدن هست. همونطور که مولانا میگه ما دائما نو میشیم، اما من ذهنی تصویری که از ما در ذهن دیگران ساخته یک تصویر جامده. مثلا من یک شخص گوشه‌گیری بودم سالهای گذشته، الان خیلی جنب و جوشی شدم و دیگران تصویر ذهنیشون خراب شده که من چرا اینجوری شدم، این چه شخصیت عجیبیه. در صورتی که انسان دائما تغییر میکنه و این ترس از خراب شدن تصویر ذهنی ما در دیگران هم یکی از نفوذهای من ذهنی که تمرکز رو از روی خودمون برمیداره. صد نقش برانگیزم با روح در آمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. خیلی
آفرین آفرین. خواهش میکنم پیغاماتون رو بفرستین، اونا رو پست کنیم. ممنونم از شما.
خواهش میکنم. بروی چشم های شعبازی، هر چی داری ما از شما داریم های شعبازی.
اختیار دارین. خواهش میکنم شما.
من دیگه الان مدت ها داری شعبازی برنامه جدید، من قبلا ها خیلی برنامه های گذشته رو فقط دنبال میکردم، ولی الان با بچه های جدید به روز هستم. 1029 رو کامل دیدم، ابیات رو تکرار کردم، در صورتی که در گذشته این کار رو نمی کردم و الان که برنامه های جدید رو دنبال می کنم خیلی پیشرفتم بیشتر شده و توصیه من به بچه ها دنبال کردن برنامه جدید هست. پیشرفت چشمگیری به آدم میده برنامه های جدید، چون یک ارتعاش جمعی داره. دائما دوستان، تعداد زیادی از دوستان روی یک ابیات کار میکنند و پیغام ها از ابیات برنامه جدید هست و این خیلی کمک کننده.
بله بله.
این هم توصیه.
ممنونم آقا مهران. خواهش میکنم. خدا حافظ شما. پس بله بله. خب پس میبینین که تقریبا همه این عدم تمرکز رو خود و در این انشاها قید میکنن و میبینین که هزاران تا مشکل از اونجا برمیخیزه. پس یکی از مهمترین الگوهای انقباض، یعنی فنهایی که من ذهنی به شما میزنه، به همه ما میزنه، یعنی این است که روی خود ما متمرکز نباشیم، روی دیگران متمرکز بشیم. و اگر به این برنامه گوش کنید، یعنی به صحبت دوستاتون گوش کنید، فنها رو شما یاد خواهید گرفت که چرا شما این کار رو میکنید. حتی اگر به برنامه امروز گوش کنید، کلی دلیل رو میتونید پیدا کنید در خودتون که به شما من ذهنی این فن رو میزنه و اجرا میکنه، شما زمین میخورید. مثلا امروز گفتن ما میریم گذشته دنبال یه رویداد میگردیم یا یه کسی میگردیم که وضع فعلیمون و ناجور فعلیمون رو که در نتیجه عدم اجرای قانون و جبران، کار نکردن رو خود، ندیدن ایرادهای خودمونه، گردن اونا بندازیم. توجه میکنین؟ پس ما حواسمون میره به یکی دیگه که ایراداشو ببینیم، انتقاد کنیم، که بگیم من اینها رو ندارم، خودمون رو مقایسه کنیم بیاریم بالا. باید به این طرح که من مهمترم یا بهترم، زیباترم برسه و من ذهنی از وضعیت‌ها درست شده که وضعیت من بالاخره درسته که اینجا بده، ولی به این جنبه که نگاه میکنم از اون خیلی سرترم و این جنبه مهمتر از همه چیزه. و شما خواهش میکنم اولا به جنبه های مختلف این تکنیک توجه کنید، یعنی مثل این کشتیگیرها یا کسایی جودو کار میکنند، حواس آدم رو پرت میکنند تا یه تکنیک خاصی رو که درش به اصطلاح شگرد دارند و خوب بلدن رو اجرا کنند. من ذهنی یکی از مهمترین و اساسی ترین تکنیکاش ما رو زمین میزنه، حواس ما رو از روی خودمون بر میداره. مثلا ما یه پندار کمال داریم، به خودمون نمیتونیم نگاه کنیم برای اینکه خیلی اشکال داریم. اگه کسی اشکالات خودش رو واقعا ببینه ممکنه وحشت کنه از خودش. در نتیجه یه تصویر ذهنی ایدئال درست کرده، میگه آقا ما اینیم دیگه، مردم نمیفهمن نمیبینن، تقصیر خودشونه، ما اینیم، همون اینیم، یعنی هزار تا اشکال، نمیخواد ببینه، انکار میکنه. و شما اون حواس پرتی هایی که من ذهنی پیش میاره تا این فن رو اجرا کنه، برین رو دیگران، یه دفعه بشینین با خودتون قرار بذارین که من باید رو خودم کار کنم. فقط حواستون به دیگران میره، این یک تریگر باشه که برگردین رو خودتون. به هر صورتی باید رو خودتون کار کنید. بگیم من میدونم که اگر پام اینجا بلغزه من پیشرفت نمی کنم. یه کسی که گفته به دیگران میدونم، به قول آقای مهران، یه تصویر ذهنی درست شده که من مولانا را میدونم، حافظ را میدونم، روانشناس هستم، فلان فلان فلان، بیان به من گوش بدین، الان ناموسش بهش اجازه نمیده بره کلاس یکی دیگه بشینه. و من خودم استاد هستم، چی میگم مردم ها، چی میگم مردم ها، شما باید زیر پا له کنید. برای اینکه شما با خودتون قرار گذاشتین رو خودتون کار کنید، دیگه مردم چی میگن برای شما مهم نیست. بعضی موقع ها ما میترسیم خودمون رو عوض کنیم، میگیم مردم چی میگن، شما دیروز اینطوری بودی الان اینطوری شدی. بله، من خودم دارم عوض میکنم، این مهمترین کاریست که من باید بکنم. بذار همسرتون، پدر مادرتون بگن که فلانی خودشو داره عوض میکنه، این یک افتخار، یه مزیتی که آدم خودشو عوض کنه در در کار خداوند چه چیزی رو شما بیشتر از همه میبینید؟ تغییر رو. شما میبینید ما دائما تغییر میکنیم. بدنمون لحظه به لحظه تغییر میکنه. چرا شما از نظر شخصیتی، از نظر دید لحظه به لحظه تغییر نکنید؟ ازش خجالت میکشید؟ باید افتخار کنید. اون من ذهنیه که وقتی فن رو میزنه به ما یه تصویر ذهنی ایدئال درست شدم، آبروم میره. اگه بفهمم من مثلا گنج حضور گوش میدم، من مولانا میخونم، میگن ما فکر کردیم شما مولانا رو حفظین، اصلا بهتر از مولانا هستین. حالا شما مولانا میخونید، سر ما کلا گذاشتین. بگن شما این دیگه مهم نیست، هرچی مردم میگند و اینا مهم نیست، من باید خودم رو درست کنم. بعد اون موقع به این سه تا انشا هم توجه کنیم، مردم دارن میگن. ببینید چقدر مردم الگوهای انقباض و خاصیت های کاتب وحی و کجبینی رو، کجروی رو دارن توضیح میدن. خب ما همه ما یه جور هستیم دیگه. من ذهنی ها فقط از نظر محتوا فرق میکنه، از نظر مکانیسم و الگوهای سازندگی همه یه جور هستیم، از نظر حضور هم همه یه جور هستیم. خداوند و یه جوره، هر کسی از جنس او بشه همه یه جور میشه. اینطوری نیست دو جور خدا داشته باشیم، توجه کنید. ولی منهای ذهنی متفاوتن، از نظر مکانیسم و الگو و اینا جدا، از نظر محتوا هم جدا. بیشتر الگوها تکراریه، یعنی بیشتر فنای ببینیم مثلا من کدوم فن رو اجرا میکنم، چجوری، اون چجوریش رو تقریبا در همه یکیه. مثلا رفتم گذشته در همه یکیه، اما در گذشته به چه چیزی من میرم با شما، چه چیزی شما در نظر میارین. شما میگین همسرم باعث شده، من میگم پدرم باعث شده، ولی هر دو یه چیز، مکانیسمش یکیه، فقط محتواش فرق داره. من عاشق پول هستم، شما عاشق یه نفر خاص هستید. من عاشق دردم مثلا، شما عاشق مستقلات هستید. محتوا فرق میکنه، مکانیزم یکیه.
گنج حضور.
خب اطلاعات مالی گنج حضور رو صفحه میذارم که شما فرصت پیدا کنید اینا رو یادداشت کنید و قانون جبران مالی رو انجام بدید. میدونید که اگه قانون جبران مالی رو اجرا نکنید شما متعهد نخواهید شد، این کار برای شما پیوسته نخواهد بود و پیشرفت نخواهید کرد. شما لطف کنید قانون جبران مالی رو اجرا کنید. شما هر ماه یه مبلغی رو کنار بذارید، بریزیم به حساب گنج و حضور، و اینم عرض میکنم که به من نمیدید و به حساب من نمیریزید، به جیب من نمیریزید، به خودتون کمک میکنید. هم این ضرورت رو حس کنید که من باید در اشاعه این فرهنگ، این دانش کمک کنم، به خودم به حساب بیارم، هم باید متعهد بشم به این کار و ادامه بدم، روی خودم کار کنم، خودم رو درست کنم. برای این کار باید از پولم به اندازه‌ای که در وسعم هست بگذارم. هیچ مبلغی را هم ما تعیین نکردیم، ولی اجرای قانون جبران مالی شما رو متعهد میکنه. بدون اون شما پیشرفت نخواهید کرد. به من نگین نگفتین، دارم میگم به شما، خیلی فارسی صریح هم هست. هر جا هستین جبران مالی رو اجرا کنید و ادامه بدید و صبر کنید. دوباره تکرار کنم، شما در آمریکا به حساب شخصی من پول نمیتونین بریزین. تمام این چیزهایی که به صورت عمومی چیز میشه، مثل شماره تلفن من به عنوان کد، این کد ها همه میره به حساب شرکت. به حساب شخصی من نمیشه پول ریخت، توجه میکنین؟ پس بنابراین به من پول نمیدین و منم احتیاج ندارم، در این سن و سال به پول احتیاج ندارم. احتیاج به بیان خودم و به این کار، ضرورت اینه که اینجا نشستیم، ما اینجا بهترین ابیات مولانا خونده میشه، بهترین آموزش داده میشه، در مدت کوتاهی شما میتونید خودتون رو درست کنید، همین الگوهای انقباض رو شما یاد بگیرید. اگر شما یاد بگیرین رو خودتون متمرکز باشید، میدونین چقدر سود میبرین. اگر شما یاد بگیرین به گذشته نرین، میدونین چه خدمتی به خودتون و خانوادهتون و جامعه میکنید. به شرطی که حواستون به خودتون باشه، به خودتون یاد بدین و مچ خودتون رو وقتی میرین به گذشته بگیرین که من با این کار دارم به خودم لطمه میزنم. این ضرورت داره من مطلب رو یاد بگیرم. میدونین شما اگر دیگران توقع نداشته باشین چقدر پیشرفت میکنید؟ سازنده میشید. رو پای خودتون میستید. نمیرنجید. از کسی کینه به دل نمیگیرین. توجه میکنین؟ اگر یاد بگیرین روی قرین حساس باشین، که من این فیلم رو تماشا میکنم، مولانا گفته قرین فیلم کتاب دارم میخونم، این با این شخص دوست دارم میشم، به این مهمونی میرم، فلان برنامه ها رو در سوشل میدیا میرم نگاه میکنم، فکر میکنم من پهلوانم، اینا رو من اثر نداره. اگر مطمئن باشین که هر کدوم از اینها اگر منفی باشن شما رو عقب میاندازن و نگاه نکنید، پرهیز کنید، میدونین چقدر شما جلو میفتین. اختلاف شما بدی زندگی شما الان در خانواده، در خانواده شما اینا رو ما عرض کردم به عنوان ناظر شاهد بودین. من دوباره بگم، نه روانشناسم نه فیلسوفم نه هیچی، فقط آدم تماشا میکنه. شما به جای من باشین، روزی 50 تا پیغام میاد، اینا رو فرصت میکنیم بخونیم، ببینین که در یه خانواده 6 نفر آدم زندگی میکنه، هر 6 نفر مشغول مسئله سازی هستند، یه جوری اینجا میخوان یه مسئله ایجاد کنن، خانواده رو به هم بریزند، مسئله بسازن، خانواده رو مشغول کنن به این مسئله. آخه چرا؟ شما یاد بگیریم مسئله نسازین، زندگی رو زندگی کنید، شاد باشید، به سن دست بزنید، یعنی به آفریدگاری، به آفرینش. من زندگی خداوند به من داده، میخوام زندگی کنم، میخوام به برادرم خواهرم به جای حسادت و تنگ نظری و ضربه زدن و مسئله درست کردن و کنترل کردن میخوام کمک کنم. کمکم نمی کنم، اقلا ضرر نرسونم. امیدوار بود آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امید نیست شر مرسن. اگه به خیر من مردم امیدوار نیست، اقلا شر نرسونم. سعدی میگه، درسته؟ بله. پس قانون جبران مالی رو رعایت کنید تا متعهد بشید، پیوسته رو خودتون کار کنید و صبر داشته باشید و بگید من میخوام به خودم خدمت کنم. شما بگین من به جای اینکه به دیگران با من ذهنی خدمت کنم، میخوام به خودم خدمت کنم، خودم رو درست کنم. با درست کردنت خودتون به دیگران خدمت میکنید. اگر کسی خودش رها کنه به دیگران بخواد خدمت کنه، من دلم میسوزه. آدم باید انسان باشه. انسانیت یعنی این. با من ذهنیتون برین لطمه بزنین، این خدمت نیست، این ضرر زدنه. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، وقتتون بخیر.
سلام، خواهش میکنم.
شهناز هستم، از هلند تماس میگیرم.
بله شهناز خانم، خوبی شما؟
ممنون، خسته نباشید.
خیلی ممنون، بفرمایید.
آخر وقت مزاحم شدم، خسته
اختیار دارین. نه بابا، ما خسته نیستیم، در خدمت شما. بفرمایید.
خیلی ممنون، مرسی. من داشتم امروز داستان فرزندان عزیری رو میخوندم که از پدر احوال، از یه رهگذری احوال پدرشون میپرسیدن. چند تا نکته پیدا کردم در خودم که شبیه اون پسری بودش که رفتش تو وهم. حالا
میخواستم
اونا رو بیان کنم.
بله بله، این داستان خیلی جالبه. در واقع معناش شما بگید، منم توضیح میدم. معنای کلیش اینه که این لحظه خداوند میگذره، من ذهنی میگه خواهد آمد، اون کسی که فضا رو باز میکنه، آه اینه، همینه، همین لحظه اومد. همیشه خداوند حاضره. یکی که فضا رو باز میکنه میگه دیدم، یکی که من ذهنی داره خداوند به من ذهنی میگه خواهد آمد، اونم میگه خواهد آمد، مجد داد خواهد آمد. اون کسی که فضا باز میکنه خداوند بگه من هستم، به من زنده شو، تام شد رفت. درسته؟ بله. دو تا فرق، دو جوری اونجا مکالمه هست دیگه، درسته؟
بله بله دقیقا. استاد من عذرخواهی میکنم چون من خیلی ناقص نوشتم، ولی شما لطف بفرمایید با توضیحات عالیتون بعدش نکاتی که من دست دادم و میس کردم و یادآوری کنید، خیلی ممنون میشم.
اختیار دارین شناس خانم. شما خیلی وارد هستین، ما در صحبت شما دست ببریم خدا نکنه. بفرمایید.
من با اجازتون اون نکاتی رو که در خودم متوجه شدم بیان میکنم. در این داستان فرزندان اون زر که نماد ماست، احوال پدرشان را که نماد زندگی است، از یک رهگذری که همان اتفاق این لحظه است، همون زندگیه که در لباس فرم این لحظه است، جویا میشن. یکی از فرزندان که در لحظه در خودش حاضره به هوش زندگی زنده میشه، ولی اون یکی دیگه میفته تو وهم زمان مجازی. و شما فرمودین که همیشه اولین فضاگشایی در این لحظه صورت میگیره، هیچ وقت تو آینده نیست. من یه چند تا نکته متوجه شدم، حالا نمیدونم اسمشو چی بذارم، احتمالا الگو انقباض میشه، که چه چیزایی منو میبرن تو وهم، حالا چه آینده یا کلن میبرن توی وهم. تو همیشه زندگی تو این لحظه است که مولانا میفرماین لامکانی که در امور خداست، ماضی و مستقبل و حال از کجاست، دفتر 3-11-51. ولی من اینجوری زمان میخرم و هی از اون اصل خودم هی لحظه کمتر میشه و اون به اون وهمم اضافه میشه. عمر بیشم ده که تا پستر روم، مهلم افزون کن که تا کمتر شوم، دفتر 5-775. حالا دلایلی که هست در من، یکیش حس نقص و ناکافی بودنه تو این لحظه که نمیذاره که من فضام باز بشه، به امید این که حالا آینده بهتر میشی، کاملتر میشی، اون وقت این لحظه رو از دست میدم. و مثلا من ذهنی میگه تو حالا خیلی همانیدگی داری، حالا باید به خود کار بکنی و اینا. این عامل هست که خب این داستان خیلی به من کمک کرد و ابیات خیلی عالی هم داشت. مثلا اینشون میفرماین وهم را مجدست و پیش عقل نقد، زان که چشم وهم شد محجوب نقد، کافران را درد و مومن را بشیر، لیک نقد حال در چشم بصیر. پس اینجا انسانی که کافر که من ذهنیه، ولی مؤمن اون کسیه که حالا به ظاهر تو ولی داره با من ذهنی خودش کار میکنه، حالا مثل من که میرم تو وهم به جای اینکه این لحظه مثلا واقعا باشم تا زندگی پیامشو به من برسونه، ولی من میرم تو وهم، اون لحظه رو از دست میدم، نقد این لحظه است. ولی چشم بصیر اون کسی که چشم عدمش رو بیناست، این لحظه در نقد حلوای زندگی رو میخوره، اونو نمیندازه به آینده.
حالا دو بیت دوباره میتونیم بخونی لطفا؟
بله، همینی که الان خوندم.
بله 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 اگه میشه.
چشم وهم را مجدست و پیش عقل نقد، زان که چشم وهم شد محجوب فقد، کافران را درد و مومن را بشیر، لیک نقد حال در چشم بصیر.
آره، محجوب فقدم معنی کنید، محجوب فقد.
بله، یعنی وقتی که من میرم توی وهم، اون وقت من ذهنی میشم، من ذهنی من پوشاننده اون فقد میشه، اون حضور من میشه. آره. اون زندگی درونم میشه که اونو گم میکنم اون لحظه.
فقدم خداوند یا زندگی که گم شده. بله. برای ما و پوشانندهش همین وهم ماست. بله بله کاملا. برای همینی که اون شعر هم شما دائما میخونید، لیک حاضر باش در خود، بخونید.
بله، لیک حاضر باش در خود ای فتا، تا به خانه او بیاود مرترا، و نخلعت را برد او باز پس، که نیابیدم به خانه هیچ کس. یا اینم خیلی جالبه، اینم من خیلی دوست دارم. نفسه آمد مر شما را دید و رفت، هر کرا میخواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر رسید آگاه باش، تا از این هم وا نمانی خواهد. دفتر اول 1953.
آره، در زم اون شعرم بخونید که میگه دیده خواهم که باشد شهشناس، تا
شناست شاه را در حال.
آفرین. شما امروز هم گفتین این اتفاق که میاد، اتفاق ظاهر خداونده. پس بنابراین در اون شعر هم میگه ظاهر منو بازی بگیرید، ولی زیر اتفاقو ببینید. من چشمی میخوام که خداشناس باشه، که خدا را در هر لباسی بشناسه، ولی فعلا در این لحظه این لباس پوشیده. و بعد اگر اینو بپذیرم به اصطلاح دیگه لباسش اینه، لباسش الان درده، لباسش یه چالشه، لباسش نه اتفاق خوبه. ما توی جشنی هستیم، عروسی منه، یا نمیدونم دارم موفق میشم، لباسش اینه. پس بنابراین در هر لباسی باید بشناسم و اونو ببینم. حالا میرسیم به اون شعر که حیث ما کنتم فولوا وجهکم. اینا رو بخونین، شما بلدین.
بله، حیث ما کنتم فولوا وجهکم نحوه هذا الذی لم ینهکم.
یعنی در هر لحظه شما رو به او میکنید، درسته؟ و هر اتفاقی میفته اونم بخونید که او بهانه باشد و تو منظرم.
ننگرم کس را وگر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. عاشق سن تو هم در شکر و صبر، عاشق مصنوع کی باشم چو گبر. عاشق سن خدا با فر بود، عاشق مصنوع او کافر بود.
آفرین. پس بنابراین به هیچی نگاه نمی کنم، به کلاه یا به لباس یا اتفاق این لحظه نگاه نمی کنم. اتفاق این لحظه یک سببی است که من تو را ببینم. ننگرم کس را اگر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. او اتفاق افتاده که فقط من تو را ببینم. یعنی برای دیدن او هم باید چیکار کنم؟
فضا
را باز کنم. بله، حالا برای بقیه پیغامتون ادامه بدین.
نکته دومیش شما خیلی قشنگ توضیح دادید. دلیل دیگه که میرم تو وهم اینه که من میرم به مقاومت و خوبت کردن و سوال و جواب ذهنی که این پسر دوم، حالا اول یا دوم، یکی از پسرهای اوزاری هم همین کار کرد، رفت تو سوال. از بعد حالا این سوال میتونه همین چرا باشه، مثلا برای من اینجوریه، چرا من مثلا متاسفانه، یا این مقاومت رو پس خوب و بد کردن باعث میشه که من برم کلن تو وهم، نه تنها خروب میشم بلکه دیگه پیام زندگی رو نمیتونم بگیرم. و اون وقت دیگه چون از جنس زندگی نیستم، سوال یعنی چرا که میگم، یعنی میفتم تو وهم، زندگی هم نمیتونه خودش رو به وهم پیامش رو بده، من فقط میتونه به جنس خودش پیامش رو بده. اون وقت میفتم به خبرهای ذهنی، محتویاتی که تو اونجاست، حالا با سبب سازی، و اون وقت نفع زندگی رو از دست میدم. پس بپرسیدند از اون که ره گذر، از عزیر ما عجب داری خبر. بعد حالا میفتم تو خبرها، این بیتا خیلی کمکم میکنه. هر که از تفلی گذشت و مرد شد، نامه و دلاله بر وی سرد شد. پیش بینایان خبر گفتن خطاست، این دلیل قفلت و نقصان ماست. پیش بینا شد خموشی نفع تو، بهرهین آمد خطاب انستو. نفع آمد مر شما را دید و رفت، هر کرا میخواست جان بخشید و رفت. نفع دیگر رسید آگاه باش، تا از این هم با نمانی خواجه تاش. اینا یک نکته دیگه ایم که من متوجه شدم که میرم به وهم، میده که میخوام با ذهنم بفهمم که فضای گوش میده، اصلا باز کردن فضا الان چجوریه، یا اصلا من الان فضا باز کردم یا نه، ولی اصلا متوجه نیستم که اصلا وقتی من توی وهمم، توی من ذهنیم، صرف این که من در من ذهنیم، یعنی دارم این لحظه این زندگی رو انکار میکنم، دارم با دید همانیدگی ها نگاه میکنم به وضعیت این لحظه، اون وقت امکان زنده شدن به زندگی رو از دست میدم. وقتی این بیت خیلی کمکم میکنه. جنس چیزی چون ندید ادراک او، نشنود ادراک منکرناک او. چون جنس من الان با جنس زندگی یکی نیست، من میخوام با ذهنم بفهمم این لحظه چجوریه، هی میخوام با ذهنم بفهمم، اون وقت این ادراک منکرناک دارم این لحظه، اون وقت انکار میکنه زندگی رو. چجوری با چیزی که انکار میکنه زندگی رو میتونم زندگی رو پیامش رو دریافت کنم؟ اون وقت این لحظه رو اینجوری از دست میدم.
آفرین آفرین. در ضمن اینجا عرض کنم خدمتتون که شما با ذهنتون میدونین فضاگوشایی نمیتونین بکنید. همین که با ذهنتون بخواین کوشش کنید، ذهن رو زیاد میکنید و ذهن رو فعال میکنید و نمیتونه از بیرون بیاین. ولی فضا خودش میل به گشایش داره. هر موقع شما دیدین تمرکزتون داره میاد رو خودتون، بدونین که فضا داره باز میشه. و هر موقع دیدین که اون چیزی که میدونید ذهنتون به راحتی میتونید عمل کنید، یعنی فضا داره باز میشه. توجه میکنین؟ هر موقع دیدین که شما ایرادتون رو خودتون میبینید و در صدد رفعش هستید و هیچ فشاری هم به شما نمیاد، فضا باز شده. اینا علائم فضاگشایی است. پس هرچه با ذهن نخواهیم فضا باز کنیم، شما خودتون رو رها کنین، خودش باز میشه. چون زندگی، یعنی ما از جنس خداوند هستیم، خداوند در ما دائما میل به گشوده شدن داره. ما اگه دست از سر مزاحمت خودمون برداریم، با این تکنیک های انقباضی که گفتیم انشاء بنویسید، دست از سر خودمون برداریم و منقبض نکنیم خودمون رو با این تکنیک ها، مثلا گذشته نریم، از یکی چیزی نخواهیم و فشار نیاریم به خودمون، یا قرین دست از سر ما برداره، قرین ها ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه. یه قرین من ذهنی پردرد پهلوی ما نشسته، این لحظه داره جنس ما رو تعیین میکنه. ما نمیتونیم از حیطه نفوذش مثل به اصطلاح حوزه آهنربا میمونه در بریم. توجه میکنین؟ اگر شما این الگوهای انقباض از خودتون دور کردین، ذهن میتونه کمک کنه. یه دفعه میبینین که این خداگونگی شما داره باز میشه. بعد اون موقع میبینید خودتون رو میبینید، ایراداتون رو میبینید، در صدد رفعش میشین. برای همین میگه مولانا اگر عیب ای هر کسی عیب خودش رو ببینین و بشناسه، در رفع اون دو اسبه یا ده اسبه میتازه. اون شعر رو بخونید. هر که
نقص خویش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت.
نفس خویش را یا عیب خویش را؟
نقص اندر استکمال خود دو اسبه تاخت.
حالا هر که نقص، اگر نقص بگین، حالا شاید نقص و عیبه منظورش.
بله.
خب اگه نقص منو ببینیم، عیب خودمونو ببینیم، میتونیم حتما شروع میکنیم به رفع اونها. پس هر کسی که در خودش این نیرو رو میبینه که بیدار شده، که میخواد ایرادهای خودش رو ببینه و رفع کنه، یعنی فضا باز کنه، فضا باز شده. کسی که من ذهنی داره، دانسته های خودش رو نمیتونه عمل کنه. ولی کسی که فضاش باز شده، فوراً از دانسته هاش میتونه کمک بگیره و عمل کنه. ببخشید، بفرمایید.
نه شما ببخشید، خیلی خیلی آموزنده بود، خیلی ممنونم. یه نکته دیگه هم که متوجه شدم، یکی از این پسرها دنبال این بودش که حالا این لحظه حالش خوبه و یه مژده ای رو بهش ذهنش میده، میگه حالا آینده درست میشه، اینا الان زیاد چیز نکن، به خودت فشار نیار، اینا. بعد اینجوری آدم میفته به این که دنبال خوب بودن حال من ذهنیش بگرده، یعنی دلخوش کنه خودشو به این که حال من ذهنیش خوب بشه. ولی خب البته اینو من متوجه شدم که هیچ وقت حال ذهنی من هیچ وقت ثابت و پایدار نیست. من تا وقتی که تو من ذهنی اینه بالا پایی میشه، من باید دنبال حال زندگی باشم اصلا. فارغ از این که این لحظه، فرم این لحظه خوبه یا بده و قضاوت کنم، اون اصلا همیشه حالش خوبه، چون اصلا منوط نیست به فرم این لحظه.
بله.
اون وقت خب این خیلی جالب بود این داستانم. خب به من خیلی چیز یاد داد که این که البته این خیلی عمل کردن بهش برای من در حال حاضر انقدر آسون نیست، ولی خب این ابیات تکرارشون خیلی کمک میکنن. مثلا عاشق حالی نه عاشق بر منی، بر امید حال بر من میتنی. یا اون یکی پسری گفت آری بعد من خواهد رسید، آن یکی خوش شد چون این مژده، آن یکی خوش شد چون این مژده شنید. دفتر 4-3275. بعد اون وقت پس اگر من دنبال حال من ذهنی نباشم انشالله، چون این خوشی پلاستیکیه، اینو تا حدی متوجه شدم، انشالله که بیشتر و عمیق‌تر بشه. اون وقت میرم دنبال لذت واقعی که فقط اونو با تبدیل میشه تجربه کرد. یعنی من باید قسم تبدیل باشه، وگرنه اگه بخوام فقط حالا من ذهنی رو تربیت کنم، حالا یه سری کارا رو انجام نده، مثلا غیبت نکنه، یه سری کارا رو میتونم مثلا از لحاظ ذهنی تربیتش کنم، این به درد نمیخوره، چون در نهایت هدف من به منظور اصلی زنده نشدم و این من ذهنی خودش رو به هزار طریق میتونه ببافه دوباره بیاد بالا. که اینجا داستان آخرش خیلی جالبه که مثلا چند تا بیت که آوردن میفرمان کفر و ایمان هر دو خود دربان اوست، کوست مغز و کفر و دین او را دو پوست. بعد میفرمان که قشر خشک را جا آتش است، قشر پیوسته به مغز جان خوش است. مغز خود از مرتبه خوش برتر است، برتر است از خوش که لذت گستر است. پس اگه من فقط به من ذهنی تربیت شده اکتفا کنم، میشه اون قشتی که نزدیک مغزه، یعنی ممکنه یه ذره طعم مغز رو بگیره، اما هیچ وقت مغز نمیشه، خیلی پلاستیکیه. اون اگرم اون خوشیه که داره، اون خوشیش خیلی پلاستیکی و علکیه. اما پس من باید مغز اون زندگی رو در خودم هی بیشتر و بیشتر کنم، اونی که لذت گستره، یعنی عمیق ماندگار پایداره. که این همین استاد، خواستم اینا رو بگم. بعد یه نکته دیگه هم بود که ناگهان میاد زندگی، یعنی اصلا باز من نمیتونم پیش بینی کنم با ذهنم با سبب سازی، اصلا نباید برم تو این که مثلا الان چه جوریه اوضاع یا مثلا فردا چه جوریه، چون بیگه میاد زندگی. که این بیت که میفرمایند پس پدرشان پیش آمد ناگهان، یا مثلا یه جایی دیگه داشتی میگفتن اگه یادم باشه، از همه بگذر بیگه آمده است، شبم یقین شب قدر است، گل لیلی تول. که گل لیلی تول فکر کنم به معنی این بودش که به شب بگو که دراز باشد. یعنی ما تو شب ذهن از خدا بخوایم که فرصت زنده شدن به زندگی رو بده، یعنی شب ذهن که برامون شب قدر باشه، یعنی بتونیم مثلا فضا رو باز کنیم، خودمون رو بتونیم اون زندگی رو درونمون رو بتونیم بیدار، انشالله بتونیم بهش زنده بشیم. همین رو سبزه
خواهش میکنم. عالی، خداحافظی میکنم با اتون.
ببخشید، خدا نگهدار. خدا.
بله. شما که شاید جدایی رو تجربه کرده اید، نباید فکر کنید که یه من ذهنیه، یکی هم خداوند یا زندگی، همچین چیزی نیست. گفتیم دیده ای خواهم که باشد شهشناس، تا شناست شاه را در هر لباس. شاه یا خداوند در شما الان لباس من ذهنی پوشیده. توجه کنید، در دو عالم غیر یزدان نیست کس، حتی شیطان هم یه جنبه از اونه. اینطوری نیست که یه شیطان هست جدا و یه خداوند، اون هم یه جنبه از خداونده که انکار میکنه و من ذهنی ما همچون از جنس اونه انکار میکنه. ولی من ذهنی ما، شما اینطوری در نظر بگیرین که این امتداد خداوند، الان خداوند با لباس من ذهنی ظاهر شده و اگر من نخوام اینو نگه دارم، خداوند خودش ظاهر میشه. تا زمانی که من اینو میخوام، چون به من توانایی انتخاب داده خداوند، این انتخاب بدو میکنم، از جنس دیو باقی میمونم، از جنس من ذهنی باقی میمونم، وگرنه اینم لباس ظاهری اونه. اگر از این خوشم نیاد بگم دیگه من ذهنی رو نمیخوام، الله اشترام همینه، میگه اینو فروختین به من، اصلا فروختین اینو به من، اینو ول کن بره، این من ذهنی رو رها کن، باش فکر نکن، این توی این نرو، داخلی این فکر نکن، بیرون این فکر نکن، فکر کن، درسته؟ بذار من فکر کنم، ما کمان و تیر اندازش خداست، با اینو کمان نکن، انرژی من و زندگی من و زندگی میگه که به این نده، این تبدیل به درد میکنه، مانع میکنه، مسئله درست میکنه، دشمن درست میکنه، ما عالم به درد تبدیل میکنه، این نیست، این ظاهر منه، این بازیه، شما این من ذهنی رو بازی بگیر، بعد موقع منو میبینی که این یه لباس موقت من بوده و تو من هستی، من تو هستم، این میشه وحدت و عشق. بله بفرمایید.
الو سلام، به شهبازل تو خوبه؟ من شکوه هستم، از نیویورک تماس میگیرم.
بله شکوه خانم، خوبی شما؟ چه عجب خانم،
خیلی ممنون، مرسی، من که همیشه مزاحم شما هستم.
شما لطف دارید شکوه خانم.
آقای شهبازی، من این اشاره نوشتم منتها در مورد چه میکنم که دوچار قبض میشوم، منتها میدونم آخر برنامه اگه فکر میکنید که
نه بفرمایید،
خسته کننده
همون، فقط خسته اختیار دارین شکوه خانم. در ضمن شکوه خانم استاد دانشگاه هستن، دانشگاه درس میدن، نیست امروز تعطیله، چه جوریه
این هفته امتحاناته و دیگه امروز خونه بودم
خوشبختانه. بله خیلی ممنون،
بله
بفرمایید، در خدمتتونیم. نه حوصله داریم و وقت داریم، بفرمایید.
خیلی ممنون، پس با اجازهتون میخونم. من فقط خلاصش کنم. نوشتن این انشا اگر در حال قبض بودم شاید راحت تر بود. مدتیست به لطف برنامه و تکرار ابیات دچار قبض نشدم، اما مدت زیادی از آخرین باری که از سلحدار غذا تیغ خوردم نمیگذرد. یک روز خیلی عالی بود، حالم خوب بود و احساس میکردم بالاخره چالش از دست دادن پدرم را پشت سر گذاشتم. شور و حال عجیبی داشتم و شادی عمیقی احساس می کردم. اما درست همان روز اتفاقی افتاد که هیچ چیز جز این بیت نمی تواند به خوبی آن را توصیف کند. در تگ جو هست گینه فتا، گرچه جو صافی نماید مر تو را. دفتر اول بیت 32-19. فکر می کردم پهلوان شدم. به میل خود با افرادی قرین شدم که در گذشته از رفتارشان آزرده خاطر می شدم. به این خیال که دیگر سینه از کینه ها شستم و دیگر دویی معنا ندارد و هیچ چیز نمیتواند دلم را بشکند. اما از اسرار قضا غافل بودم. نمیدانستم زندگی چه نقشه‌ای در سر دارد. تیرها یکی پشت دیگری بر قلبم فرود آمدند و من که با لبی خندان خانه را ترک کرده بودم، با سینه‌ای دردناک و چشمی گریان به خانه برگشتم. میشدی غافل ز اسرار قضا، زخم خوردی از سلحدار قضا. این چه کار افتاد آخر ناگهان، این چنین باشد چنین کار قضا. هیچ گل دیدی که خندد در جهان، کو نشد گرینده از خار قضا. دیوان شمس غزل شماره 178. به خودم گفتم چیزی نیست، کمی درد هوشیارانه می کشم و می گذرد. نمی توانستم ابیات را تکرار کنم، صدایم گرفته بود، انگار گلویم را فشار می دادند. از خودم تعجب می کردم، آخر چطور شد؟ من که حالم خیلی خوب بود. پس یکی از مواردی که مرا به قبض می کشد پندار کمال است، توهم این که توان رویارویی با هر چالشی را دارم. اگر کار به همینجا ختم می شد و بعد از دچار قبض شدن هم هویت شدگی را می دیدم و درد هوشیارانه می کشیدم و می گذشتم و می گذاشتم زندگی روی من کار کند، خوب بود. اما من مرتب خودم را سرزنش می کردم. می گفتم بعد از این همه سال کار روی خودت هنوز هیچ تغییری نکرده ای؟ نمی دانم چرا نمی توانستم ببینم که این هم جز به کار روی خود است. آقای شهبازی به نکته خیلی مهمی اشاره کردند.
نباید فکر کنیم، هرگز قرار نیست غمگین بشویم. چنین طرز فکری باعث می شود بخواهیم دائم شرایط را کنترل کنیم که مبادا اتفاقی بیفتد که آرامش و شادی ما به هم بخورد. به یاد این ابیات از مولانا افتادم: جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. جمله ناگوارشت از طلب گوارش است، ترک گوارش ار کنی زهر گوار آیدت. جمله بیمرادیت از طلب مراد توست، برنه همه مرادها همچون نثار آیدت. عاشق جور یار شو، عاشق مهر یار نی، تا که نگار نازگر عاشق زار آیدت. دیوان شمس، غزل شماره 323. پس موارد دیگری که مرا به قبض میبرند، سرزنش خود، گیر کردن در گذشته و داشتن این توهم است که چون در مسیر معنوی هستم همیشه باید شاد باشم. سرتون را درد نیاورم. بالاخره پذیرفتم که این از لطف زندگی بوده که من مدت طولانی در غفلت و پندار کمال به سر نبرم و نقص‌ها و هم‌هویت شدگی‌های خودم را ببینم و در صدد رفع آنها باشم. یک نکته دیگر که در برنامه 1027 آقای شهبازی فرمودند و به من خیلی از بیرون آمدن از قبض کمک می‌کند این است که مسئولیت کارهای دیگران به عهده ما نیست. تا به حال فکر می‌کردم من تمرکزم روی خودم است، چون کسی را نصیحت نمی‌کنم. اما وقتی من از کسی می‌رنجم و انتظار دارم از من دلجویی بشود، در واقع خودم را برای کاری که آن شخص انجام داده به زحمت انداختم. این وظیفه من نیست که به کسی بگویم رفتارش غلط بوده، حتی اگر من مخاطب آن رفتار بودم. وظیفه من فقط این است که ببینم چه هم‌هویت شدگی در من بوده که مورد حمله قرار گرفته و باعث رنجش من شده است. از کار دیگری که انسان را به قبض می‌برد، قبول مسئولیت کار دیگران با رنجیدن و سرزنش کردن است و چاره آن تمرکز روی خود، شناسایی هم‌هویت شدگی و زندگی طلب رهایی کردن است. این قضا را دوستان خدمت کنند، جان کنند از صدق ایثار قضا. پس صادقانه رقص خود را ببینم و این چنین با قضا همکاری کنم تا هم‌هویت شدگی هایی که هر بار خودشان را نشان می دهند از من جدا شوند و فرو بریزند. درک کنم که همانطور که در هر مرحله از زندگی غذای تن من تغییر می کند تا بتوانم رشد کنم و سلامت باشم، غذای روح من نیز تغییر می کند. چون جنین بود آدمی بود خون غذا، از نجس پاکی برد مؤمن کذا. از ستام خون غذایش شیر شد، از ستام شیر لقمه گیر شد، از ستام لقمه لقمانی شود، طالب اشکار پنهانی شود. شایدم باید بخونم: از ستام لقمه لقمانی شود، طالب اشکار پنهانی شود. پس وقتی مادر زندگی با به وجود آوردن اتفاقات تلخ میخواهد من را از شیر هم‌هویت شدگی ها بگیرد، مقاومت نکنم، همچون طفلی بیتاقتی نکنم، و اگر نه هرگز غذای مناسب به روح و جان من نخواهد رسید و روح من رشد نخواهد کرد، چرا که فرصت بسیار کوتاه است. این عمر کوتاه که برای من بیش از نیمی از آن گذشته است، فرصتی است تا مغز گردوی روح من پرورش یابد، تا آن زمان که جان از تن جدا می شود شایسته پیوستن به دیگ حلوای عشق شود. پس تا دیر نشده به سوی یار بروم، تا عاقبت عمر سعادتمند شوم، نه سوخته در آتش حسرت عمر برباد رفته. گرچه صورت مرد، جان باقی بماند در عنایت‌های بسیار قضا. جز بشکست و بمانده مغز، روح رفت در حلواز انبار قضا. آن که سوی نار شد بی مغز بود، مغز او بید از انکار قضا. آن که سوی یار شد مسعود بود، مغز جان بگزید و شد یار قضا. زندگی فرصتی است تا شمشیر چوبین ذهن را در کارگاه حق با کیمیای عشق مبدل به الماس حضور کنیم، تا وقتی عمر به پایان رسید
در کارزار کارمان زار نشود. جان بیمانی در این تن بی خلاف هست، همچون تیغ چوبین در غلاف. تا غلاف اندر بود با قیمت است، چون برون شد سوختن را آلت است. تیغ چوبین را مبر در کارزار، بنگر اول تا نگردد کارزار. گر بود چوبین برو دیگر طلب، ور بود الماس پیشا با طرب. تیغ در زراد خانه اولیاست، دیدن ایشان شما را کیمیاست. مثنوی دفتر اول از بیت 17-12. به راستی دوست دارم پس از مرگم، وقتی تک تک زراتم پراکنده می شوند، چه چیز در زندگی جاری شود؟ عشق یا نفرت؟ جواب معلوم است. با خودم فکر میکنم چرا با اینکه میدانم از چه باید پرهیز کنم تا این تبدیل صورت گیرد، اما باز وقتی در شرایط مشابه قرار میگیرم طبق عادت گذشته عمل میکنم. روانشناس ها میگویند به جای اینکه به خودتان بگویید چه کاری را دیگر نمیکنم، به طور واضح مشخص کنید چه کاری را میخواهید انجام بدهید، وگرنه عمل قبلی را تکرار خواهید کرد. اما یک موضوع مهم را در نظر نمیگیرند، نقش زندگی را. مولانا میگوید وقتی تصمیم به پرهیز میگیرید با این تعهد خود انشاء الله را همراه کنید، نه به زبان که با تمام وجود بگویید اگر خدا بخواهد، اگر زندگی همراهی کند، تا که از جبر من ذهنی بیرون بیایم و جبر عشق را بنده شوم، دستم را بگیرد و از آب شور به شیرین بکشاند. این سبب فرمود استثناء کنید، گر خدا خواهد به پیمان برزنید. هر زمان دل را دگر میلی دهم، هر نفس بر دل دگر داغی نهم. دفتر سوم بیت‌های 16-38 و 16-39. گرچه که پرهیز از قضاوت و مقایسه و قرین شدن با بزرگان و عدم مقاومت در برابر زندگی همه روش‌هایی هستند که ما را در به حضور رسیدن یاری می‌دهند، اما کافیست او بخواهد، بگوید بشو تا بشود، تا عادت خود را بگرداند به وقت و ما را شامل رحمت خود کند. بی هیچ خدمتی، تنها طلبی راستین، سنت و عادت نهاده با مزه، باز کرده خرق عادت معجزه. دفتر پنجم بیت 545. پس انشاءالله را زندگی نکردن یک عامل دیگر خارج شدن از فضای حضور است. علاوه بر مواردی که ذکر کردم، همچنین متوجه شدم که هر وقت از روی عادت کاری را انجام می دهم که باعث لذت می شود و در این کار زیاده روی می کنم نیز دچار غرق می شدم. همچنین هر شهوتی اندر جهان، خواه مال و خواه جاه و خواه نان، هر یکی زینها تو را مستی کند، تو نیابی آن خمارت می زند. آن خمار غم دلیل آن شده است که بدان مفقود مستیت بوده است. جز به اندازه ضرورت دین مگیر، تا نگردد غالب و بر تو امیر. دفتر سوم بیتش رو درست مطمئن نیستم، از بیت های 22-51 به بعد در این مورد هست. این هنر آدمی است که اندازه مناسب را برای شخص خودش تعیین کند و مراقب باشد با آنچه به او لذت می دهد هم هویت نشود، و یا به عبارتی در این حال که از نعمتها بهره می برد از افراط پرهیز کند و سعی کند به هیچ چیز عادت نکند. هیچ کس دزدیده روی عیش دید، کو نشد آونگ بردار قضا. اینها مواردی بودند که به نظرم آمد مرا به قبض میکشند و در آگاهی خود نگه میدارم تا در حمله بعدی من ذهنی آماده تر عمل کنم. گویی ابتدا در نمایش نامه زندگی بازیگری ناشی بودم و نقش سیاهی لشکر را به من داده بودند. پس رفتم و سعی کردم خودم را قوی کنم، مستقل شوم، درس بخوانم، کار کنم. کارگردان که بازیگری و غرورم را دید، این بار نقش مهمتری به من داد. این نقش را خوب بازی می‌کردم، انسانی به ظاهر موفق اما اسیر قضاوت و مقایسه، که کم کم دو شبیه آدم آهنی‌های مخرب فیلم‌های تخیلی زندگی خودش و اطرافیانش را به نابودی می‌کشید. دلم می‌خواست نقش مثبت داشته باشم. منظورم نقش قهرمان هایی نیست که به اسم عدالت خشونت را رواج می دهند و دوام می دارند. نقش پهلوانی می خواستم. کارگردان مرتب موقعیت هایی پیش می آورد که به من فرصت بدهد خودم را نشان بدهم. اما من هنوز خیلی ناشی هستم.
پس به روش بازیگری پهلوانان دقت میکنم. با آنها وقت میگذارم و پشت در اتاق کارگردان انقدر مینشینم و انتظار میکشم، انقدر روی خودم کار میکنم تا شاید نقش کوچکی به من بدهد و مرا لایق بداند انشاءالله. با چنین ناقابلی و دوری بخشد این غوره مرا انگوری، نیستم امیدوار از هیچ سو، کرم میگویدم لا تیأسوا. دائما خاقان ما کرده است تو، گوشمان را میکشد لا تقنطوا. دفتر ششم بیت های 47-40 تا 47-42. خیلی ممنونم، ببخشید.
خواهش میکنم خانم، عالی عالی، ممنونم. یادم پیشنهاد میکردین روی واژه فتام ما مراقبه کنیم، شما مراقبه کردین روی این واژه باز کرده به خود؟
بله خیلی، من این رو از یکی از دوستان اسمش فکر کنم بهناز جون بودن، بیت هایی رو که خیلی به فتام مربوط بودن رو جمع آوری کردن.
خب
حالا نمیدونم شما دیدین یا نه، ولی خیلی زحمت کشیده بودن و من خیلی اونها رو میخونم، خیلی کمک کرده به من، از ایشون هم تشکر میکنم.
یعنی شما دیگه الان از همانیدگی یا شیر نمیگیرین؟ خودتون رو باز کردین.
خیلی سخته. ولی خب سعی میکنم ببینم که دارم یعنی هر وقت که غمگین میشم میبینم که بله اینه که میخوام یه انتظاری از یه همانیدگی دارم یا به خاطر یه همانیدگیه که من الان غمگینم و میبینم که خب زندگی داره سعی میکنه این من از این شیر بگیره برای اینکه یه غذای بهتری باید به من بدم و رشد کنم و روحی، نباید به این چیزای ابتدایی خودم رو مشغول کنم. منطقه خب همونطور که میگین دیگه خیلی سفره و مرتب اول آدم اصلا متوجه نیست و غصه میخوره، بعد کم کم میبینه که میفهمه که داره اشتباه میکنه، بعد تازه وقتی فهمید هم حالا طول میکشه، مثل همون بچه که از شیر میگیرن که دیگه حالا بیاد بفهمه مزه غذای بهتر رو و بچشه و دیگه اصلا طرفش نره.
آفرین آفرین. ممنونم شکو خانم، خیلی لطف کردین.
خیلی ممنون از شما، خیلی واقعا.
بازم بیاین رو خط، بازم بیاین.
من نمیرسم به برنامه، هی میخوام باز متن بنویسم بعد عقب همینجوری. ان شاء الله دیگه هنوز نرسیدم بنویسم، ان شاء الله سر فرصت بنویسم و بزنم.
ممنونم، حتما حتما.
خیلی خیلی ممنونم. متشکرم.
خداحافظ. خداحافظ.
خداحافظ. خداحافظ.
بله بفرمایید.
تو دست کردم خدمتتون.
خواهش میکنم بفرمایید.
الو.
بله بله.
عرض ادب و احترام مسعود استاد گرامی، من فرهنگ هستم از رشت.
خواهش میکنم آقای فرهنگ.
آماده کردم خدمتتون تقدیم میکنم.
ممنونم ممنونم، بفرمایید. بله.
ممنون. تلختر از فرقت تو هیچ نیست، بی پناهت غیر پیچا پیچ نیست. مرده ای باشم به من حق بنگرد، به از آن زنده که باشد دور و رد. کشته و مرده به پیشت ای قمر، به که شاه زندگان جای دگر. جور دوران و هران رنجی که هست، سهتر از بود حق و قفلت هست. اون که گردش ها از آن دریا ندید، هر دم آرد رو به محرابی جدید. من نخواهم رحمتی جز زخم شاه، من نخواهم غیر آن شهر را پناه. غیر شهر را بهر آن لا کردم، که به سوی شهر تولا کردم. این نگه دار ای دل اندیش خوب، دلز اندیشه بدی در پیش او. پیش سبحان بس نگه داری دل، تا نگردید از گمان بدخجل. کو ببیند سر و فکر و جستجو، همچن در شیر خالص تارمو. خیر تو هرچه خوش است و ناخوش است، آدمی سوز است و این آتش است. لاوالی عشق باشد می خرد، عقل آن جوید که از آن سودی برد. که فتوت دادن بی علت است، پاک بازی خارج هر ملت است. زان که ملت فضل جوید یا خلاص، پاک بازانند قربانان خاص. نی خدا را امتحانی می کنند، نی در سود و زیانی می زنند. ای خنک آن را که از این ملکت بجست، که اجل این ملک را ویرانگر است. چون تو باشی بخت خود ای معنوی، پس تو که بختی ز خود کی گم شوی. تو ز خود کی گم شوی ای خوش خصال، چون که این تو ترا شد ملک و مال. راه لذت از درون دان نز برون، ابلهی دان جستن قصر و حسون. از درون خیش این آوازها، من کن تا کشف گردد رازها. جای کن در اندرونها خیش را، دور کن ادراک غیراندیش را. خود چه کوبت این در رحمت نسار، که نیامد در اجابت صد بهار. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. من سبی کانم ضرویت محجب است، این معزولی سنامش منصب است. ملک را تو ملک غرب و شرق گیر، چون نمیماند تو آن را برق گیر. مملکت کو می نماند جاودان، ای دلت خفته تو آن را خواب دان. خیلی ممنون از محبت.
خیلی زیبا آقای فرهنگ. شما پیغام ها رو بعضی موقع به من میفرستین در میفرستین؟
بله دقیقاً درسته. بله.
شما الان دیگه چرا پیغامو در از طریق واتساپ نمیفرستین به من؟
ولی چون دوباره تلگرام الان دوستان دارن پست میکنن توی گروه، یه مزاحم شما گفتم نشم وقت شما رو نگیرم.
نه به منم بفرستین. خیلی خوبه. شما ماشاءالله چی کار میکنین که درک خوبی از مولانا دارین. خیلی ساده می نویسید و به جا و خیلی به نکات توجه می کنید. خیلی خوبه، خیلی خوبه. آفرین، آفرین.
سپاسگزارم. باعث دلگرمی منه. خیلی ممنونم.
هر چی اونجا می فرستید به بندم بفرستید، چون واتساپ فقط خودم می بینم.
با کمال میل. باعث افتخارمه. چشم.
ممنونم آقای فرهنگ. خداحافظی می کنم باهاتون.
قربونتون برم
شبتون،
یعنی روزتون بخیر.
خدا حافظ. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خسته نباشین.
ممنونم.
وجیه هستم از تهران.
خانم وجیه از تهران، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بله، خوب هستی شما. ممنون از برنامه های خوبتون.
اختیار دارید. این برنامه‌ای که شما اجرا می‌کنین که خیلی عالیه دیگه. شما برنامه تلفنی امروز رو از اول دیدین؟
بله، قد شد.
میگم برنامه تلفنی امروز رو، پیغام‌های مردم
رو شدید؟ بله، از اولش. بله، همه پیغام‌ها رو دیدم. خیلی عالی بودم. خیلی استفاده می‌کنم از این پیغام.
ماشاءالله.
واقعا زیبا. و برنامه هاتونم از اولش میبینم، صبح که صبح چهارشنبه شروع میشه تا آخرش یه سره میبینم همه رو. من نوت برداری میکنم، البته من نوت برداری نمیکنم، همه رو اکثرم مینویسم، کلا از اول برنامه تا آخر برنامه مینویسم. ممنون از شما. تشکر. یه متنی رو نمیشم.
بفرمایید.
به نام اسم متنم هست مرگ به من ذهنی.
بفرمایید.
اگر گفته هایم را با جمله من تصمیم گرفتم تا به این ابیات عمل کنم شروع کنم، ولی انشاءالله نگویم، یعنی فضا را باز نکنم، باز هم با ذهن گفتم و سودی نخواهد داشت. پس هر آنچه که به فکر ذهن من می آید پوچ و تباه هست. با تأمل در برنامه 1027 و 1028 که اگر همین جمع برنامه را با عمق وجود درک کنیم، نیازی به این افکار و سبب‌سازی من ذهنی به هیچ عنوان نیست. بهتر است این طور بگویم، اگر درک این ابیات برنامه 1027 و 1028 به عمل درآورده شود، دیگر ذهنی وجود ندارد.
هر روز که ابیات را تکرار می کنم، در عرض 5 سالی که با این برنامه هستم اعتماد کردم به این برنامه و یقین داشتم، چون روزنه نور و زندگی اصلی با کل را در آن با تمام وجودم حس کردم. بیانات جناب شهبازی عزیز در این سالها پله پله مرا از بازی‌ها و فکرهای مخرب و ویران کننده به سوی این روزنه کشید و من هر روز یک تغییر کوچک در خود دیدم. دیدم که این برنامه کاری که با من می کند این است که از خواب عمیقی که از تبدیل هوشیاری کل به هوشیاری جسمی را در خود فرو برده و در این خواب ما را به خود باورانده، آرام آرام این برنامه همانند دستان گرم مادرانه که نوزادش را برای شیر خوردن بیدار می کند تا از شیره جان خود در گلوی نوزاد بریزد با ما کرد. این برنامه قطره قطره شیر زندگی را در وجود ما انداخت و ما را از خشکی و کلوخی و برهوتی که در من ذهنی تبدیل شده بودیم نم و نمناک کرد و ذره ذره با این ابیات تر و تازه شدیم. این چند بیت زیبای مولانا از برنامه 1027 مرا تکان داده و متوجه شدم که به جای این که اسیر و سرگردان عین مرغ پرکنده به این سو و آن سو بروم، بهتر است این ابیات را در خورد خودم بدهم و اعلام کنم که من آماده مردن به ذهن هستم و بگویم اگر هم با ذهن این سخن را میگویم، یقین دارم که زندگی به حقیقت تبدیل خواهد کرد. جناب مولانا در بیت ششم غزل 178 فرمودند: هیچ کس را مکر و فن سودی نکرد پیش بازی های مکار قضا. هر فنی زدیم، هر فکری کردیم، از عمق وجودم میگویم سودی نکرد. اکنون گفتم و میگویم ای زندگی، دیگر سود و زیان ذهنی را نمیخواهم. عقل ذهنی مرا ویران کننده بود، هم به خودم ستم کردم با این عقل کاذب، هم به دیگران. و این عقل کاذب فقط و فقط ما را به سوی تابلو و آدرس مرگ و گورستان راهنمایی کرد و زندگی اصلی ما را به مرگ تبدیل خواهد کرد. جناب مولانا در بیت 1764 دفتر 5 فرمودند: عقل کاذب هست خود معکوس بین، زندگی را مرگ بیند ای غبین. از زندگی چیزی جز مرگ به ذهن خواستن خطاست، باید این زندگی خود هر آنچه که هست با کنفکان و غذای خود بازی کند. ای خدا بنمای تو هر چیز را، آنچنان که هست در خود اسراف. بیت 616 دفتر اول: به زندگی گفتم دیگر پول ذهنی نمیخواهم، مقام ذهنی نمیخواهم، شادی ذهنی نمیخواهم، دیگر خانواده ذهنی که داشته باشم، فرزند ذهنی، عشق ذهنی، همسر ذهنی نمیخواهم، بلکه مردم به همه اینها که ذهنی هستن را جویا هستم تا اصل آن را از زندگی بگیرم. به خود گفتم خب اگر مردم به ذهن را انتخاب کردی، اگر با عقل جزئی باشد نمیرسی. گفتم اینها انتخابم را، این بار انتخابم را با شهامت با عقل کل میخواهم. زندگی گفت پس درد انداختن آنها گواه عشق تو میباشد. زندگی با صبری که دارد فقط نگاه خود را و سایه لطف خود را در ما افکنده و تعجبش به همین است که مولانای جان فرمودن: من عجب دارم ز جویای صفا، کورمت در وقت سیقل از جفا. عشق چون دعوی جفا دیدن گواه، چون گواهت نیست شد دعوی تباه. چون گواهت خواهد این قاضی مرنج، بوسه ده برمار تا یابی تو گنج. دفتر سوم بیت 4008. به خود گفتم اگر آماده ای بمیری به ذهن، پس آماده باش برای کشیدن درد انداختن این همانه دیگه ها. نه ترس بینداز تا عصای چوبینت به اژدها یعنی فضای گشوده تبدیل شود. به خود گفتم نه ترس، شهامت داشته باش، نه تنها چیزی را از دست نمی دهی، بلکه بی نهایت ها را یعنی کل را به دست خواهی آورد. آیا این ترس به اندازه ارزن ارزش این همه درد و رنج و تعب و ناامیدی و سوزش را دارد که مولانای جان به من نادان می فرماید: عاشق درد است نادان تا ابد، خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد. دفتر اول 1709. به خود گفتم اگر میخواهی بشکنی این جزهایت را که همانند پوستی بی بنیان و پوچ و بیهوده هست، فضا را باز کن تا این جزها شکسته شوند و مغز آن را دریابی. جز بشکست و بمانده مغز روح، رفت در حلوا از انبار غذا. غزل 178.
به خود گفتم اگر میخواهی به این ذهن بمیری حواست باشد پذیرش هر اتفاقی، یعنی منتظر اتفاقهای بزرگ نباشیم، بلکه هر اتفاقی در هر لحظه با سن و خرد خداوند اتفاق می افتد را داشته باشیم. این پذیرش و مقاومت نکردن در برابر اتفاقها هر لحظه برابر با آزادی و رهایی از یک کمانیدگی هست و مجددن باز می کند یک فضایی را در درونمان و آماده انداختن همانیدگی بعدی خواهیم شد. پس باید با همین پذیرش ها آینه دل خودمان را برای تمیز شدن و بردن به پیش خدا آماده کنیم تا خدا بتواند در آینه صاف و خالی خود را ببیند ولا غیر، که اگر یک همانیدگی ذره و کوچک هم بماند آن آینه جلوه خدا را نشان نخواهد داد و آن آینه باید بسوزد و تباه شود. ای توز خوبی خیش آینه را مشتری، سوخته باد آینه تا تو در اون ننگری. غزل 30-18. به خود گفتم کف را نبین، تو دریا را ببین، زیرا این کف ها به معنی دیدن من ذهنی خودمان است و جز بالا آمدن من و ما و ذهن ما که خروب و ویران کننده است چیزی نخواهد داشت. پس می دانیم که اگر منقبض شوم و کف را ببینم مرگ به ذهن اتفاق نخواهد افتاد، ولی اگر فضا را باز کنم و باز و باز و بازتر با صبوری و شکر و سپاس وارد دریای رحمت خدا خواهم شد. چشم دریا دیگر است و کف دیگر، کف به هل و از دیده دریا نگر. آن که کفها دید باشد در شمار، وان که دریا دید شد بی اختیار. دفتر 5 بیت 29-10. پس به خود گفتم اگر مرگ به ذهن را انتخاب کرده ای و می خواهی معذور مطلق تو باشی و مختار مطلق خداوند، پس صبر کن و اختیار تام را به او بده و لب باز نکن و سکوت اختیار کن. منتهای اختیاران است و خد که اختیارش گردد اینجا مفتقد. دفتر 4 بیت 402. پس اختیار مطلق را به خدا دادن یعنی دیگر محو و فانی گشتن و هیچ اختیاری از خود نداشتن است. در بیت پایانی که در غزل 30-18 جناب مولانا فرمودند اگر فضا را چنان باز کنیم که دیگر از چشمهای منهای ذهنی خود و دیگران پنهان شویم و همچون پری نهان، دیگر هیچ من ذهنی به شما آسیب نخواهد رسان. گر تو بیابی مرا از من، من را بگو که من آواره‌ای گشته نهان چون پری. غزل 30-18. من شکر میگویم از اینکه میتوانم زندگی را مجدد به مرکز مرکزم بیاورم و شکر کنم و میتوانم در این لحظه به خدا زنده شوم و صبر کنم و به هیچ عنوان زندگی و بیانات جناب مولانا و آقای شهبازی عزیز امیدم را از دست نمیدهم و روز به روز زندگی را در درون خود حس میکنم و اطمینان دارم که این همانیدگی ها را مشتری اصلی ما که خداوند است خریدار می باشد. مشتری ماست الله اشترا، از غم هر مشتری هم برترا. بیت 1663 دفتر 5. تمام شد آقای شهر.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، عالی.
تشکر از
خداحافظی می کنم.
تشکر از ممنون، مرسی، خدا نگهدار.
بله، یکی از دعاهای خوب این است که بگیم خداوندا مرا از شر خودم حفظ کن. بله، خداوندا مرا از شر خودم حفظ کن، یعنی شر من ذهنی خودم. برنامه تمام شده، یه تلفن دیگه میگیرم، شانس هر کی باشه، بعدن دیگه تلفن دیگه نخواهم گرفت. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، شما
خیلی
ممنون، آخرین تلفن ما هستید. با عذرخواهی از همه اون کسایی که سعی کردن و نتونستن صحبت کنن. بفرمایید، شما از کجا زنگ میزنید؟
من رخشان هستم از تهران، آقای شهبازی.
خواهش میکنم، بفرمایید.
با اجازتون یه مطلب برداشتی از داستان کاتب وحی نوشته بودم در مورد یه موضوعیش براتون بخونم.
بفرمایید. بله،
البته دوستان خیلی کامنتارش رو خوندن، حالا قسمت بود من براتون بگم. با اجازت.
بله بله.
زخم نیش اما چو از هستی توست، غم قوی باشد نگردد درد سست، چه این از سینه بیرون می جهد، لیک می ترسم که نومیدی دهد. کلمه هستی نظر مرا به خود جلب کرد، زخم نیش اما چو از هستی توست. وقتی من هستی دارم یعنی من دارم، یکی من هستم و یکی خدا و دیگران، یعنی از اصلم جدا هستم و دوچار دویی در کسرت به سر می برم، نه در وحدت. در این حالت هر چه حیله و تدبیر می کنم باطل است، اما درد می سازم و غلط می بینم و آب سیاه در جهان می ریزم. این به قدری زشت و خطرناک است که مولانا جان را از ادامه شرح آن باز می دارد و می فرماید شرح این از سینه بیرون می جهد، لیک می ترسم که نومیدی دهد، و می فرماید پیش آن فریاد رفت فریاد کن. پس تا زمانی که من هستی دارم، عدم نشدم و در نیستی نگریختم، لغزش خواهم کرد بی تردید و بی شک. آینه هستی چه باشد؟ نیستی. نیستی بر گر تو ابله نیستی، یعنی اگر من داری ابله و نادانی، اخیار نکن و تصمیمات جدی نگیر، گوشت را به حرف بزرگان بسپار تا راه را به سوی نیستی پیدا کنی و تا آن زمان خاموش در سکوت و سکون و پرهیز بمان و بدان اگر نوری در تو از همسایه منور توست، از مولانا و گنج حضور. خودبین نباش و روزن دلت که کمی گشوده شده را مسدود نکن، پرتوی آن وحی بر تو تافته، آن را بگیر با آن بمان و شکرگزار و قدردان باش. گرچه در خود خانه نوری یافته است، آن ز همسایه منور تافته است، شوش کن قره مش رو بینی مکن، گوش دار و هیچ خود بینی مکن. قد دریق و درد این آریتی، امتان را دور کرد از امتی. تا زمانی که نور ما، حکمت ما، عقل ما آریتی است، در معرض خرابکاری و سقوط هستیم و مسئول تمام وضعیت های ما. فقط زمانی که فضاگشایی و عدم در ما جایگیر شود، می توانیم معذور مطلق شویم. در آن هنگام نور و حکمت را تماماً از زندگی، از خداوند می دانیم و می گیریم و خودی در کار نیست. پس رباطی که بباید ترک کرد تا به مسکن در رسد یک روز مرد، و این راه رفتنیست و توقف در آن هلاکت است. تا زمانی که هنوز حس من بودن، هستیدار بودن داری و نیستی و عدم را زندگی نمی کنی، لغزش خواهی کرد. من چگونه به خودم اجازه دهم که افکارم را وحی الهی بگیرم، در حالی که می دانم من ذهنی در من زنده است؟ من در حال کافی خودم هستم، ولی هنوز اشکالات و موانع بسیاری در خود می بینم. هنوز من ذهنی در من زنده است، حتی اون از قبل آرامتر و بهتر شده، آن هم به خاطر اینکه خیلی مواقع از غم بی‌آلتی افسرده است، چون پرهیز و دوری از قرینه بد را یاد گرفتم. ولی می دانم هنوز جان دارد. آن میل‌ها و خواسته هایش هنوز در من هست، مانند آن سگ های درون کوچه خوابیدند و ناگهان بیدار خواهند شد و حمله خواهند کرد. پس من سکوت و سکون و پریز خودم را حفظ می کنم، فضولی و پرحرفی و ادعا نمی کنم. شعله روشن شده درونم را پاس می دارم تا خاموش نشود، و می دانم که با نمی دانم هایم، با پریز هایم، با سکوت هایم، با مقاومت نکردان هایم، با قضاوت نکردان هایم، و با صبر و شکر و مداومت باید بمانم و بمانم و بمانم. و در آخر به قول مولانا جان در دفتر سوم، از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم به حیوان برزدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم حیز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملایک پر و سر، از ملک هم بایدم جستن ز جو، کل شیء هالک الا وجهه، بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه در وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم انا الیه راجعون، مردن آن که اتفاق امت است، کاب حیوانی نهان در ظلمت است،
همچون نیلوفر به روزین طرف جو، همچون مستقصی حریص و مرگجو. مرگ او آب است و او جویای آب، میخورد والله اعلم به ثواب. ای فسرد عاشق ننگی نمد، گوز بیم جان ز جانان میرمد. سوی تیر عشقش ای ننگ زنان، صد هزاران جان نگرد استک زنان. جو دیدی کوزه اندر جوی ریز، آب را از جوی کی باشد گریز. آب کوزه چون در شود، محف گردد در وی و جو او شود. پس او فانی شد و ذاتش بقا، زین سپس نه کم شود نه بد لقا. خیش را بر نخل او آویختی، عذر آن را که از او بگریختی. این که مرگ پیش از مرگ امن است ای فتا، این چنین فرمود ما را مصطفی.
خیلی خیلی زیبا، آفرین، خیلی زیبا،
ممنونم،
با تون خداحافظی کنم،
خدا نگهدارتون، خدا قوت.
بله، فرمودن که این مطلب مهمه که نیش زنبور، نیش درد از همین من ذهنی ماست که فکر میکنیم هستی ماست، تمام وجود ما. و مولانا میگه که من میتونم اینو بیشتر توضیح بدم ولی میترسم ناامید بشین. همینقدر که میفهمیم بزرگترین لطمه زننده به ما در درون ماست. در خبر بشنو تو این پند نکو، بین جنبه کم لکم ادا ادو. یعنی این خبر رو، یا این حدیث رو بشنو که از پیغمبر، که بزرگترین دشمن تو همین من ذهنی توست که بین دو پهلوت قرار داره. چرا مولانا و حتی بزرگان دیگه دارن میگن که خیلی توضیح ندیم این قضیه رو، میترسم ناامید بشین. اگر ما واقعا بفهمیم که این من ذهنی چقدر خطرناکه و تقریبا همه کاراش به ضرر ماست و ما نمیبینیم، وحشت میکنیم که همچون چیزی رهبر ماست. یعنی هر لحظه ما میگه چیکار کن، عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از اون میگیریم، بعد اون موقع هر لحظه به ما میخواد لطمه بزنه. خب این دو جنبه داره، یکی این که اگر شما میدونین همچو چیزی در درون شما رو هدایت میکنه، نباید به حرفش گوش بدید و به ضرر شماست، میخواد به شما ضرر بزنه. یه جنبهش اینه که آدم واقعا دست باشو گم کنه و حرکت نکنه، بی حرکت بمونه، که این نباید باشه. شما باید حرکت کنید، به هر حال باید راهتون رو در این دنیا پیدا کنید و راهتون رو با این منی ذهنی اول پیدا میکنید. دومی خیلی مهمه، اگر شما میدونید این من ذهنی دشمن شماست، پس سکوت کنید، حرف نزنید، زیاد فکر نکنید، فضا رو باز کنید، به حرف بزرگان توجه کنید. میگه من خیلی خوب من ذهنی دارم، هرچی فکر میکنم این فکر غلطه، ممکنه به خودم لطمه بزنم، ببینم مولانا چی میگه. اول با این ابیات این طرز فکرمو درست کنم که به خودم کمتر لطمه بزنم، روز به روز کمتر لطمه بزنم، ولی باید کار کنم دیگه. یعنی اینطوری بگم، فرض کنید که یه کاری شروع میکنیم، از 100% 90% کارهای ما با دید من ذهنی ضرر زننده است، ممکنه 10%ش درست باشه. خب خیلی وقت تلف میشه، راندمان پایینه. پس ما بیایم مولانا بخونیم، طرز فکرمون رو عوض کنیم، سکوت کنیم، فضا گشایی کنیم، صبر کنیم. این سکوت و صبر رو ما یاد نمیگیریم، یعنی من ذهنی یاد نمیگیره، هی سخنرانی میکنه، مثل من همین الان. این دو مطلبم خدمت شما توضیح بدم. اگر شما سوالی راجع به گنج حضور دارید، شماره تماسش روی صفحه هست، 201-438-686-7580. حتی اگر سوالتون راجع به جبران مالیه به این شماره میتونید زنگ بزنید. اگر این شماره گرفتین جواب نداد، که هم به تلگرام وصله هم واتساب هم میتونین زنگ بزنید. اینم شماره تلفن موبایل بنده هست که هم میتونین زنگ بزنید پیغام بذارید، بیشتر اوقات من بر نمی دارم، و هم از طریق واتساب میتونین پیغام بدین هم از طریق تلگرام. درسته؟ پس شما سوالاتتون راجع به گنج حضور هم از من میتونین بپرسید، هم از پشتیبانی گنج حضور. 201-438-686-7580 پشتیبانی گنج حضور. شماره تلفن موبایل من هست 201-818-970-3345. در ضمن شماره شماره ایست که دوباره به حساب ما، حساب خانه مولانا وصل میشه. اگر شما از این شماره استفاده کنید برای زل در آمریکا، یه راست میره به حساب نانپرافیت ما، چه حساب خانه مولانا است. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با عذرخواهی از کسایی که سعی کردند بیان رو خط صحبت کنند و نتونستند، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. در ضمن با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.